29 بهمن 1393
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون و هو الله في السماوات و في الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. صدق الله العلی العظیم. معمولا صلوات می‌فرستیم شما. استثناء این به اصطلاح سخنرانی رو به تقلید از بعضی کارهای دیگر که با عنوانهای دیگری ارائه میشه میخوام با یک عنوان گذاری شروع کنم. عنوان گذاری لابد میگید عنوان گذاری یعنی چه؟ مثل کلاس سوم ابتدایی که من یادمه درسمون رسید به انوشیروان دادگر بسام ادید کنم محبتم یه دفعه همه بچه ها دستشون رفت بالا آقا اجازه دادگر یعنی چه؟ و معلممون گفت که دادگر یعنی عادل. خب همه فهمیدن یعنی چه انوشیروان عادل. حالا عنوان گذاری داوود سوال میکنه یعنی چی؟ یعنی تیتراژ. تیتراژ اینه برای بحث عجل. گرگ عجل بلدید بقیه شو گرگ عجل یکایک از این گله می برد. این گله را ببین که چه آسوده می چرد. یک سر طیفه من که هرگز از اون خیلی قدیم که این شعر رو شنیدم حاضر نشدم به شعوری که در این شعر منعکسه تن در بدم و رضایت ندادم به این که یک گوسفند از گوسفندان گله‌ای باشم که باید نگران گرگ عجل باشه که یکایک میاد میبره و که نوبت منه که این گرگ عجل بیاید. خب یک سر طیفه در مسئله عجل، یعنی میشود فهم انسان از عجل تا این حد متنزل مبتذل و پایین بیاید که این چنین بشود. گرگ عجل یکایک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میشود. و خب شاهد بودیم خیلی ها میگفتن احسنت احسنت واقعا ای والله. این یه طرف تیم. یه طرف دیگه طیف در مسئله عجل تعبیراتی است که در قرآن کریم داره. در اوج عظمت و در اوج کرامت انسان و در اوج بیان حقیقت آیه پنجم سوره عنکبوت: من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. این همون اجل بیان حقیقت اجل است، در اوج عظمت و بیان کرامت حقیقی انسان. من کان یرجو، حاصل معنای یرجو یعنی لحظه شمالی. من کان یرجو لقاء الله، چون از وقتی که میاد به دنیا لحظه شماری می کند برای لقاء الله. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، و پیش بینی شده است که این أجل الله، نه أجل الانسان، أجل الله که خداوند این اجل رو برای انسانی که این همه مورد توجه و عنایت اوست. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اجلی که برای انسان قرار دادیم، خدا فرمود به خودمون نسبت میده. اجل الله تعبیری است در قرآن کریم در کنار کلام الله، در کنار بیت الله، در فرهنگ اسلامی در کنار کتاب الله. کلام الله، کتاب الله، بیت الله، اجل الله. حالا از این تیتراژ که بگذاریم، اول معلوم کنیم که این کار امروز ما که عمدتاً با همت شمایان در موقعیت‌ها و سمت‌های مختلف جمعاً شکل گرفته و منم برخوردار بودم، توفیق داشتم که به جمع شما افزوده بشم، معلوم کنیم که کار امروز ما چه کارهایی نیست، که اگر بود چقدر میتونست جالب باشه و خوب و بهتر باشه. کاری که امروز ارائه خواهد شد یک کارگاه روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع اجل نیست. اگر میتونست باشه با یک فضای حداقل خالص زمانی تنظیم شده حدود 5 ساعت که البته باز حداقله، این انتظار میرفت که به عنوان یک موضوع قرآنی گزارش ولو اجمالی ولی جامع تحقیق موضوعی اجل در قرآن کریم حاصل چنان کارگاهی باشه. همچنین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده هم که آیهی در آیه سوم دوم سوره انعام است، این هم نیست که تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این سه آیه اول سوره انعام این است که این سه آیه سه نظام رو تبیین کردند. سه آیه بیانگر سه نظام نظام الکون العام، نظام جامع هستی آفرینش، دوم نظام الانسان، نظام انسان و هستی انسان، وجود انسان در این عالم به عنوان نظام دوم، و نظام العمل الانسانی به عنوان نظام سوم، نقش و عمل کرد انسان در این عالم آفرینش و جهان هستی. سه نظام در سه آیه بیان شده. یکی از این سه آیه که آیه میانی هم هست، محوری هم هست برای اون دو نظام دیگر، البته اینو علامه اشاره نفرمودن، این دیگه ریزخاری از خان علم ایشان است. هو الذی خلقکم من طین، انسانی که از خاک شروع می شود قضیه او، ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. این نظام انسانی است، نظام وجود انسانی است در این عالم در همین چند کلمه. بحث مهمش اجل انسان است و بحث مهمترش پایانی این آیه دوم سوره مبارکه انعام است، ثم انتم تمترون. مهمتر از بحث اجل این است که نبی خبران از خدا و مکتب پیامبران، نبی خبران از اسلام و فرهنگ اسلامی، نه کسانی که آشنایی با قرآن کریم و منابع عقیدتی و فکری و معرفتی اسلام ندارند، و نه غیر اهل قرآن، خود اهل قرآن، خود مسلمین اهل مسجد و محراب و منبر و حوزه علمیه و رشته های مختلف علوم اسلامی، ثم انتم تمترون. این مسئله مهمتر و حساستر و تکاندهنده تر از این خود مبحث عجل است. مبحثی به عنوان عجل که تعبیر علامه طباطبایی این است که یک نظام رو داره تبیین می کند، این یک کلمه با این همه اهمیت وقتی سراغش رو می گیری که این بحث در میان اهل فرهنگ، اهل معرفت، اهل قرآن، اهل حدیث، اهل حسینیه و تکیه و مسجد و نمادهای اسلامی به عنوان دین خاتم و آیین خاتم پیامبران سراغش رو میگیری، ثم انتم تمترون. تمترون از امتراء، امتراء از مراء، و مراء نشانه شک عمیق است، و مراء نشانه این است که صاحب این شک اصلا بنا ندارد که به یقین برسد. برنامهش اینه که با این شک میخواد همباره درگیر بمانم. به همین دلیل وقتی هم که به پردازه به مطلب جدل میکند، میشه مرا به معنای جدل، ممارات، امتراع سر از ممارات در میاد. نه اهل تحقیق است که بره تحقیق کنه، مطالعه کنه این مطلب از چه قرار است، حق مطلب چیست، و نه اهل سمع و استماع است که حق مطلب را اگر احیانا خدای ناکرده کسی رفت و یافت و بیان کرد دریافت داشته باشه، پذیرش داشته باشه. هیچ کدوم اینا نیست. ثم انتم تمترون، همه دوست دارن بگوین بنویسن کشمکش هایی که در این مبحث اصلا وجود نداشته و نباید وجود داشته باشه، اونا رو دامن بزنن. همینو هم و عادت کردن همه سمن تمترون به این که از اول این فعالیت ها مطمئن باشن که آخرش هیچی گیرمون نمیاد. من خودم شاهد عینیه جلسات، تازه جلسات خوب مذهبی بودم که قبل از شروع جلسه ای که قرار بوده در یک موضوعی، مثلا همین موضوع امروز ما بحث بشه، افراد کم و بیش به زبون می آوردن که حالا اومدیم خدا رو شکر اینا، ولی چشممون آب نمیخوره که آخر جلسه وضع ما، فکرمون، معرفتمون و ذهنیتمون نسبت به این مسئله تغییری کرده باشه. از اول عادت کردن به این که آخرش رو ببینن و به همین دلیل است که وقتی اون آخر جلسه اتفاقی نمی افتد تعجبی هم نمی کنن، مشکلی ندارن الحمدلله. اینجاست که علامه طباطبایی می فرماین این سمه از اون سمه هاست، چون اگه یه لحظه روش توجه بکنید سمه انتم تمترون، به چه حساب این تمترون بعد از اون عجله است؟ جای سمه نیست، جا زیدون و امرون ف امرون سمه امرون، اینجا اصلا چیزی نیست که بعد چیزی مترتب باشه. بعد می فرمین که انهو گوینده کلام وقتی که مسئله رو بیان می کند تحت تأثیر بیان خودش متوقف می شه. هو الذی خلقکم من طین، خدا، خدایی که شما انسانها رو خلق کرد از خاک، خاک رو تبدیل به انسان کرد. ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، نمی تونه جلو بره. این بیان علامه طباطبایی تحت تأثیر هیمنه خود کلام توقف می شود، این توقف رو با سمه نشون می ده. سمه، سمه چی؟ انتم تمترون، انگار برای متکلم بیان علامه این که سنگین است که اینا رو کنار هم بگذاره، بگه هو الذی خلقکم من طین، نظامی با این عظمت، ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، نظام دیگری با اون همه عظمت پیوسته به نظام جامع آفرینش که در آیه اول سوره قبل از این مطرح شده، و اجل مسمى عنده، بعد بگه و انتم تمترون، حرف کنه نمیشه، اینا ساده با هم به هم حرف نمیشن. متکلم نمیتواند این کلام رو یک سره بیان کنه. گنهو متکلم میخواد اظهار کنه که به هیچ شکلی باور کردنی نیست که انسان این همه بی توجهی داشته باشه، بی دقتی داشته باشه، اون همه عظمت رو با خبر باشه و در مقابل نظام‌های عظیم این چنین نظام های الهی و فقط موضعش، سهمش، نقشش کمترون باشه. مرا، جدال، بگو مگو، حالا بحث فشرده‌ای که ما میتونیم در امکان امروز داشته باشیم که این رو دو قسمت خواهیم کرد. یک قسمت من صحبت میکنم از زمانی که داریم و در قسمت دوم میرم مینشینم که شما خیالتون راحت باشه که با آرامش به حرفاتون گوش خواهم داد و شما صحبت می‌فرمایید. چیزایی رو که من کامل نگفتم شما کاملش کنید، توضیحاتی که لازمه به نظرتون میرسه اون توضیحات رو بدید. احیانا هم اگر سوالی لازم میدونید مطرح کنید، کتبی شفاهی مطرح کنید. امیدواریم به لطف خدا و نظر عنایت اولیای الهی که با توسل به ذیل عنایتشون جلسه آغاز شد، انشاءالله بتونیم با محدودیت هایی که از نظر زمان و غیره داریم و عمدش واقعا توان و بضاعت خود من از همه جهات هست، انشاءالله بتونیم از عهده این بحث در حد نسبی برآییم. این آیه‌ای که دربارش صحبت کردیم و به خصوص آیه در آیه‌ای که به این صورت ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، از همون اول در سامانه تفسیر و مفسران وقتی که با این آیه مواجه شدن گفتن خب ثم قضا اجلا یک و عجلون مستمن اندف دو، پس با دو تا عجل مواجهیم. سوال کنیم عجل اول کدام است، عجل دوم کدام است، بعد حالا بیاییم جواب بدیم که عجل اول چه میتواند باشد، عجل دوم چه میتواند باشد. خب قدیمترین تفسیر مدون دوره‌ای که از قرآن کریم داریم جامع البیان ابن جریر طبری است. ملاحظه می‌فرمایید که چهار قوله، یک دو سه چهار، من قرمز دایره کشیدم مشخص کردم که حالا این آخر قضیه در المیزان علامه طباطبایی فرمودن ولی المفسرین درباره این ثم قضا اجلا تکرار میکنم که خدای ناکرده حفظ بشید، ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، عنده وقت میشه عنده. هو الذی خلقکم من طین، مال من چون نمیخواد حفظ کنه. ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. علامه طباطبایی فرمایند ولی المفسرین برای این دو جمله تفسیراتون غریبتون للعجلین الواقعین فی الآیه، یعنی مفسرین همه از اول تا حالا با آیه که مواجه شدن این دو عجل چیه، خدا دو عجل داره صحبت میکنه، دو عجل چیه، افتادن به تفسیرات غریبه. یه عده گفتن عجل اول فاصله بازه زمانی آغاز خلقت انسان است، اولین انسان تا زمان مرگ هر انسان، چون خدا فرموده و الذی خلقکم من طین ثم قضا اجل، و ثانی ما بین الموت و البعث، دومی هم از زمان تعیین شده بین مرگ هر انسانی است تا قیامت، دوم عجل اول عجل اهل دنیاست که این میرسه وقتی که میمیرن، عجل دوم عجل آخرته. خب این عجل آخرت آخرش کجاست؟ خیلی جالبه متن بیان مفصل این است که الذی لا آخر له. خب این هم دوم، یعنی دومین عجل و عجلی که اصلا عجل نیست، چون تا زمان قطعی نباشه به قول راغب اصفهانی در مفردات مضروبه نباشه مکتوبه نباشه اصلا بهش عجل نمیگن. سوم عجل اول عجل اونایی که قبلا عجلشون رسیده، عجل دوم عجل اونایی که بعد از این عجلشون میرسه. واقعا تفسیر دیگه این که عجل اول خوابه، هر بار که ما میخوابیم عجلمون رسیده، ولی این عجل اول دوباره بیدار میشیم، هر بار میخوابیم عجل اول که تکرار میشه، عجل دوم هم مرگه. یه مورد دیگه هم داره که برای اینکه لازمش اینه که بحث به شکل دیگه پیش بره من ازش میگذرم. عبارات علامه طباطبایی رضوان الله علیه خیلی جالبه اینجا، ولا ارد اشتغال بالبحث عن صحت هذه الوجوه و اشباهها و سقمها یسبقه الوقت علی ضیقه و یسمح به اباحته العمر علی قصره. بیان میفرمایند که والا عمر کوتاه‌تر از این و وقت تنگ‌تر از اینه که آدم بخواد اینجور حرف و نقلها رو بپردازه به صحت و سقمش که کدوم درسته کدوم درست نیست کدوم خوبه کدوم بده. با این بیان کلن این پرونده رو میبندن. بیان هایی هم که خود علامه طباطبایی ارائه می کنن ساده ترین شکلی که بخوایم ازش تلقی بکنیم یک پروپوزال طرح جامع بین العلمائیه که علماء علوم مختلف اسلامی باید این پروپوزال رو اولا با هم بشینن مذاکره و مباحثه کنن. حدود یک صفحه‌ای که علامه چند پاراگراف زیر این آیات دارن در مورد و قضا ثم قضا عجلا و عجلا مستمعنده، اول این پروپوزال رو درک بکنن و بعد شروع کنن با یک کار جمعی جامع بین علوم اسلامی که این عبارات مال شخصی است که از اون ستاد و با اون توان این عبارات رو ارائه کرده، که خب طبعا معلومه که برای من و شما جوابی در بر ندارد، فقط از مواردی است که آرزویی تعریف می شود که یه وقتی زمانش برسد. یکی از تعبیرات شایسته در اینجا همون تعبیر استاد شهید مطهری است که شاید مثلا 100 سالی که بگذرد از علامه طباطبایی و زیستشون در عالم اسلام در میان ما مسلمان ها و المیزانی که یادگار گذاشتن و از میان ما رفتن شاید 100 سالی بگذره وقتش برسد که آراء و آثار و افکار علامه طباطبایی کم کم شناخته بشود. حالا ما با طرح‌های جامعه‌ای که در این دهه‌های اخیر به حمدالله به ثمر رسوندیم و تجربه‌های فراوان داریم، من با تکیه با اون تجربه‌ها، البته به صورت حاصل مطلب و نوعی شبه جمع‌بندی، وارد بحث عجل میشیم از قرآن کریم در خدمت شما. گفتم من بعد جمع بستم برای اینکه قرار نیست من تنها این کار رو بکنم، ما انشالله با هم این کار رو به لطف خدا به ثمر میرسانیم که یک دریافت صحیح جامع از بیان مسئله عجل در ارتباط با انسان و انسان در ارتباط با کل جهان هستی از بیان قرآن کریم دریافت کرده باشیم و از اینجا بریم. اولین شروعش این است که کی گفته خدا وقتی می‌فرماید ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده، دو تا عجل رو داره مطرح می‌کنه. چه بسا یکی بیشتر نیست، داره تاکید میشه ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده. حالا هر کی گرفتاری نحوی و بلاغی و اینا داره بالاخره مشکل خودشو جوری حل کنه، خودش بلده، ما هم بلدیم، میتونیم پیشنهاد کنیم خوبه بیاره کار دیگه بکنه، این عجلون رو که نکره است از مواردی بگیرد که از دیرباز در بلاغت بوده، که چه بسا گاهی برای این که معرفه بودن یک چیزی رو خیلی تأکید کنن نکره میارن. وقتتون که از زیاره، یکی از تعبیرات دیرینه عربی، وقتتون که از زیاره، یک درنگ، یک ایستادن، اینجا من آشنایی دارم، اینجا من کسی رو دارم، نمیتونم جلوتر برم، اگر بشه او رو ببینم بعد برم. وقتتون که زیاره، این ایست ولو یک لحظه ارزش چی داره؟ این وقفه چه وقفه ایست؟ خیلی مسائل اطراف خودش داره، صرفا یه توقف نیست، کسی داره راه میره حالا ایست میکنه. اینجا برای این که ساده نبودن این وقفه رو نشان بدهن، اتفاقا نمیگن الوقفتو که زیاره، چون میگه هم سطح اون زیاره، الوقفه از زیاره، وقفتون که زیاره، عجلون مسمى عنده، یعنی ستا العجل المسمى عنده، یعنی اینو بگذار توی اکوی صوتی، بگذار روی این برنامه، این هم اسمش چیه، گرافیک چیه، این تکثیرش کن تا در نوشته از طریق بصر یا در گفتار از طریق گوش مخاطب به جای یه عجل ده ها بگیره، به جای یه مسمى ده ها بگیره، این میشه عجل و مسمى، یعنی العجل و العجل و العجل و المسمى 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 العجل و المسمى العجل و المسمى العجل و المسمى عنده، یعنی دست کم قضیه عجل رو نگیر. ما گفتیم ثم قضا عجلا، و اگر شنونده یک شنود کامل العیار می داشت و مطمئن بودیم که اون غفلت هایی رو که خبر داریم ندارد و توجه هایی رو که می دانیم ندارد می داشت، بحث تموم بود. والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، خود شنونده می فهمید که وقتی خدای خلقکم من طین قضا عجلا رو انجام داده، حتما اون عجل مسماست حتما اون عجل خیلی مسماست، خیلی دقیقه، خیلی تعیین شده است، خیلی حساب شده است، کم کمش در حد خلقت انسان از خاک عمق داره، عظمت داره، قطعیت داره. چطور اگر که ما یقین نداشتیم که از خاک آفریده شدیم و آدم خاکی بودنمون رو یقین نداشتیم، چه بسا استبعاد میکردیم. خاک، آدم، همه خاک ما داریم میبینیم، چه ربطی به آدم داره؟ آدم چه ربطی به خاک داره؟ اونم هم دقلش اینه. ولی وقتی اون غفلت ها حاکمه، وقتی اون بی توجه هایی که باید باشه نیست، اون وقت خدا توضیح میدهد، تأکید میکند. تأکید همیشه وقتی است که متکلم میبیند که شنونده نیاز به تأکید داره، ولی لزومی نداشت. این تأکید رو هم به این شکل پرهیمنه و سوال برانگیز می آورد که حضرات مفسرین به جای اینکه سوال برانگیزی این تأکید رو مورد توجه قرار بدن که این تأکید چرا و چرا به این گونه و با چه جایگاهی، رفتن سراغ یک و دو، عجله یک، عجله دو و طراحی جواب برای اینکه اول کدوم دوم کدوم، در صورتی که اصلا بحث دو تا عجل نیست. عجل و عجل مسمن انده، اندهو دیگه فصل الخطاب مطلب در اهمیت مسئله عجل، چون ربطش میده به خدا، یعنی همون قدر مهم است که خدا، همون عجل الله همون قدر قطعی است که خدا، همون قدر امتراع ممارات شک تردید ناپذیر است که خدا. انده مسئله اندالله‌ایست، نزد خداییست، از آن خداییست. بیانهای قرآن که روشن‌تر این رو بیان کنه، سوره آل عمران آیه 145، و ما کان لنفس ان تموت. دقت کنید عبارت چقدر جالبه. نفس یعنی موجود زنده، و با توجه به قرائن و سیاق‌های عمودی و افقی و غیره و کتاب انسان بودن قرآن، یعنی انسان. و ما کان لنفس، هیچ بنی بشری حق ندارد ان تموت، مگه دست خودشی که بمیره یا نمیره. و ما کان لنفس ان تموت، هر چی در اختیار این انسان باشه این در اختیارش نیست، عجل الله. و ما کان لنفس ان تموت الا بإذن الله کتابا مؤجلا. این تفسیر عجله، کتاب یعنی مکتوب، مؤجل یعنی عجل تعیین شده، همه چیز مشخص شده. کتابا مؤجلا، یک بیان دیگه که به نحوی بیانگر این هست که این عجل از کی قطعیت پیدا میکنه. البته درست برش این که قطعیت که داشته است، قضا عجلا اندهو، حالا یه خورده قابل فهم تر، بالاخره تاریخش کی خورده، کی تصویب میشه، تاریخ تصویبش. خب همون جایی که خدا این پایان با شکوه عجل رو سعی کردم در پرتو آیات که تلاوت کردم، به خصوص آیه 5 سوره عنکبوت که انشاءالله فراموش نشود، از آیات فراموش شده قرآن، ان عجل الله لآت من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت. خب این پایان زندگی انسان، هر انسانی یه پایان بسیار با شکوه داره که آن هم مقفول است. بسم الله الرحمن الرحیم و سماع و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ. بیان با شکوه در اوج شکوه به دنیا نزدیک شدن برای وارد شدن یک انسان است به دنیا. از سماع و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ. از همون اول که معلوم می شود که اتفاقاتی افتاده است در این عالم، فعل و انفعالاتی صورت گرفته است، فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه علی رجعه لقادر. همونجا ان کل نفس لما علیها حافظ، یک فرشته نگهبان از همونجا همراه هر انسانی می شود. ان کل نفس لما علیها حافظ همراه اوست. این فرشته حافظ و نگهبان دو تا وظیفه کاملا متناقض داره. وظیفه اولش که تا یک جاییست، تا یک زمانیست، حفظ این انسانیست که به او سپرده شده. ان کل نفس لما علیها حافظ، باید حفظش کنه. آیاتی مثل قل من یکلأکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله. یه لحظه تفکر کنید چقدر فراز و نشیب شما دارید تو زندگیتون، چقدر بالا پایین میزنید، چه جاهای مختلف قرار میگیرید. تا حالا حساب کردید در هر لحظه در خطر چند اون آسیب هستید و میتونید باشید؟ وقتی خوابیدید فکر میکنید که واقعا در امانید؟ اینا بیانهای قرآنه. و خود من یکلأکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله، که یکی از نمادهاش رو خدا بیان فرموده که این فرشته نگهبان تو خواب مواظبه که این بنده خدا خوابش به خواب ابدی متصل نشه، چون بنا نیست باید دوباره بیدار بشه. در بیداری مواظبش هست که این بتونه بمونه. من همینجا یک بار دیگه عرض کردم که چیزی حدود بیش از 40 سال پیش یک دانشمند ژاپنی تحقیق کرد و تحقیقش در عالم سر و صداش پیچید که عمر علمی یک فرد انسان حد اکثر 2 سال بیشتر نیست. علم تحقیق جامعی کرد، نشون داد که از نظر علم، از نظر علوم انسان رو بررسی کردن امکان ندارد. موجودی که اسمش انسانه با این اوضاع و خصوصیات بیش از 2 سال عمر بکنه. بعد اضافه کرده بود که بیش از 2 سال که غالبا انسانها سالها بیش از این عمر میکنن، علم جوابی برای آن ندارد. شاید تنها جوابش همون چیزی باشد که باورمندانه به خدا میگویند، که خدا این انسان رو نگه میدارد تا زمانی که مقدر کرده که بمانه. و این وظیفه رو داره تا وقتی که چی نرسیده؟ اجل نرسیده. حالا وقتی که اجل رسید، همین فرشته نگهبان یه وظیفه درست نقیض پیدا میکنه. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم. میبینید درس عجل درس توحیده، درس خداشناسی است. اگر خوب فهمیده بشه انسان رو در دامان خدا، در آغوش خدا قرار میده. یک خداشناسی در این حد عمیق مستقیم با یک دریافت عمیق ذهنی و فکری و روحی. عجل وقتی درست فهمیده نشه دیگه خدا هم قاهر نیست. وقتی اون صحبت هایی که از غریب هم غریب تره و همه ما تو ذهنمون داریم، وقتی قرار باشد که عجل یک انسان رو آهنی بتونه ترتیب بده، ماشینی بتونه ترتیب بده، به هم خوردن یک فرمول موادی که در بیمارستان تزریق می شود به یک انسان، یا داروهایی که می گیره و غیره، اینا بتونن اثرگذار باشن بر عجل انسان، دیگه کجا خدا قاهر است؟ کجا قاهریت خداوند بر انسان چه معنی داره؟ با طرح عجل معلق و عجل مسمى، با طرح دوتا عجل که گاهی انسان ها با عجل معلق از دنیا میرن، گاهی با عجل مسمى. عجل مسمى اون که خدا قرار داده، عجل معلق و کی قرار داده؟ معلق. خدا اینجا چی کار است؟ جواب نداره. و هو القاهر فوق عباده وقتی معنی دار میشه و درست فهم میشه، فهم عمیق، که عجل درست فهمیده شده باشه. معجلی که مولا علی علیه السلام منصور به ایشون، در اشعار منصور به ایشون، ایه یوم یمن الموت افر یوم لم یقدر او یوم قدر. شما هم میگید انقدر شجاعانه بی محابا حرکت نکنم، عمل نکنم، به نظر شما من چرا باید از مرگ فرار کنم؟ ایه یوم یمن الموت افر. روزا یکی از این دو روز بیشتر نیستن. اون روزی که به من توصیه میکنید از مرگ فرار کنم، حواسم جمع خودم باشه، take care of yourself، فرهنگ غربی، جوابش هم این که تو هم همینطور، تو هم take care of yourself، کاملا واهی بی احساس. چه کسی میتواند تیک کند کیر را از هیمسلف یا هرسلف؟ اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. چه کاره این ما؟ خدا حفظ نکنه. فالله خیران حافظن و هو ارحم الراحمین. اون روزی که مقدر نیست من بمیرم، برای چی باید فرار کنم؟ حالا اون روزی که مقدره، مگه فرار فایده داره؟ از مرگ که نمیشه فرار کرد. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا. همینجا توجه بفرمایید، ببینید که بحث عجل از نظر فرهنگی چقدر مهمه. بحث عجل درست فهمیده بشه، اثرگذاریش در فرهنگی یک جامعه این است که مردم این جامعه شجاع خواهند بود. شاید برای بعضی ها بد باشه، این افراد این جامعه دیگه نترس خواهند، چون ترس بزرگ بشر از مرگه. وقتی بدونه که این ترس اصلا منتفیه، چون یا مقدر است یا مقدر نیست و در هیچ دو صورت ترس و دلواپسی و این چیزا فایده نداره، منتفی هستن. این اثرگذاری یک بحث رو که چه بسا ساده تلقی بشه، این اثرگذاریش تا چه حده؟ وقتی در فرهنگی اثر رو میذاره، در ایمان هم همین اثر رو میذاره. در عبادت هم همین اثر رو میگذاره، در رابطه انسان با خدا، رابطه انسان ها با همدیگه، در همه چیز اثر خودش رو میگذاره. حالا اگر درست فهمیده باشه یک نوع اثر میگذاره، درست فهمیده نشده باشه یک دو گونه دیگری اثر میگذاره. خاطره برای شما بگم، از اون خاطرهایی که برای اون کسانی که شاهد اینی شدن خیلی جالب بوده و برای ما هم که شنیدیم جالب بوده و چیزیست که اتفاق افتاده. حالا از مولا علیه السلام نقل کردیم، از یک فرزند با چند واسطه، از پاسره یک شجرنامه طولانی، از ایشون این خاطره رو شاهدانه اینی نرکم برای شما منتقل کنم. آقای سید کاظم بجنوردی، پدید آورنده، بنیانگذار و سرویاستار دارت المعارف بزرگ اسلامی، پسر آیت الله سید حسن بجنوردی رضوان الله علیه، داماد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، مرجع تقلید بزرگ قبل از آیت الله بروجرد. خب ایشون بعد از سالهای متمادی در زندان و بعد از حکم اعدام شاه که بعداً به تخفیف خوردن منجر شده بود و انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی و میاد بیرون و میاد میشینه در جایی که قرار بوده است مقر دارت المعارف بزرگ اسلامی بشود، در یه اتاقی در یک طبقه فوقانی اوائل انقلاب. معمول بود که بالاخره دم در یه نفر بود که افراد می اومدن بفرمایید چیکار دارید، کی هستید اینا. خب چند نفری که اونجا بودن نقل کردن که یه نفر وارد میشه میگه که میگم بفرمایید چیکار دارید، اعتنا نمیکنه، یعنی نه من میفرمایم نه به شما میگم چیکار دارم، و راهشو میکشه میره. بهش گفته بودن که باید کجا بره، میره و خب اینا هم حساس میشن، سایه به سایه نمیدن چه اتفاقی احیانا میخواد بیفته. تا میرسن در اتاقی که آقای بجنوردی نشسته بوده، در رو باز میکنه و حسایه کمری رو میکشه، میگه اومدم من با شما دوئل کنم، قصد ترور نداره، با شما اومدم دوئل کنم. دوئل از دو دیگه هم دوتایی، ببینیم چی میشه. دو نفر دوتا از دهه همزمان، بخره یکیشون به اون یک شریف میکنه، به هدف میخوره. آقای بجنوردی هم از دهه کمری داشته، خب حالا تا کی داشته نمیدونیم، اون وقت داشته، از دهه کمری رو میکشه و در کمال حیرت و شگفتی ناظران، به خصوص اون بنده خدا، اون جوان سرورد تنومند رعنا که برای این ماموریت اومده بوده، یه چرخش میده پرتش میکنه طرف کن، یا حالا تو با دو تا اسلحه میخوای بکشی میتونی؟ دوئل چیه؟ دو تا اسلحه دست تو، منم یست بزن. معلومه که اتفاقی نمیفته، چون قرار نیست، قرار نیست. این همون ایمانه که ایه یوم ایه من الموت افر یوم لم یقدر. تو هر کی میخوای باش، از هر جا اومدی باش، با هر نیتی، با هر بس پشت صحنه ای، به من ربطی نداره. اون که به من مربوطه اینه که اگه به تو گفتن من از دهی کمری دارم و طراحی رو طراحی دوئل کرد، یا بگه من از دهی کمری هم ندارم، هر دوش ماست. اینا تفاوت هاییست که تفاوت در فهم ها میتونه ایجاد بکنه، در فهم مسائل مهم. حالا این سراغ آیه شریفه سوره انعام آیه 61، و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه ان کل نفس لما علیها حافظ. از آغاز خداوند طراحی کرده هر کدوم از شما حافظ دارید، یرسل علیکم حفظه، توانش هم دارن در جهت حفظ شما، مأموریتشون هم همینه، ولی بهشون زمان داده شده. حتی اذا جاء احدکم الموت، لحظه مرگ هر یک از شما که احدکم الموت میرسه، توفت و رسولنا و هم لا یفرتون. همین فرشته نگهبانی که تا حالا مراقب شما بود همه جور که به مرگ منتهی نشه مسئله شما، چون هنوز زمانش نرسید. حتی اذا جا احدکم الموت، معکوس عمل میکنه، توفت و رسولنا، خود این فرشته نگهبان شما جان شما رو میگیره و هم لا یفرتون. کوچکترین تخطی هم از در انجام مأموریتش نمیکنه، کاملا این مأموریت رو هم به نحو احسن انجام میده. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. همین فرشته نگهبان مدت اون حالا میبره شما رو نزد مولای حق شما، تحویل میده. یه اون زمان به من تحویل دادی، تحویل گرفتم، حالا هم تحویل میدهم. این آغاز و پایان زندگی با شکوه و با عظمت خدایی و تحت توجه و عنایت خاص الهی است به هر یکی یک فردن فرد انسان ها، هر که می خواهد باشه، هر که می خواهد باشه انسان است و آفریده خداست و خدا او رو به عنوان انسان آفریده است و خدا او رو در چنین نظامی به تعبیر علامه طباطبایی قرار داده است و این نظام رو به نظام‌های دیگر عالم متصل کرده است. انقدر خدا مطرح است در قضیه که انسان اصلا مطرح نیست. در عین عظمتی که دارد انسان، در عین کرامتی که دارد، در عین جایگاه و نقشی که دارد، ولی وقتی با خدا مقایسه میشه و هو القاهر فوق عباده، صحبت خدای قاهر قهار است و انسان بنده عباد، انسان در بند، انسان وابسته به خدا، انسانی که اگر وابستگی به خدا رو نداشته باشد هیچ نیست. یادتون هست تیتراجو؟ در بهترین وضعیت تنزل میکنه این انسان به گوسفندی در میان گله گوسفندان. حالا اون چیزایی که بود و هست کم و بیش اونا رو کاری نداشته باشیم، سوسک و پشه و مگس و این حرفا اونا رو کاری نداشته باشیم، در بهترین وضعیت میشود انسان مقام و جایگاهش تنزل می کند در حد گوسفندی در میان گله گوسفندان که دائم باید ترس و دلهوره و اضطراب حمله گرگ اجل رو داشته باشه. خب خلای خرچه دایق اگه اونطور هم بعضی دوست دارن داشت همون جور باشه. خب این اولا اساس مسئله اجل، همه چیزش در قرآن بیان شد. تازه همطور که هستی ما الان نه تحقیق موضوعی داریم میکنیم، نه همه آیات رو ارائه میدیم، نه یک تحلیل تحقیقی تفسیر سوره شناختی آیه میتونیم داشته باشیم، ولی در این حال این قرآن است که حتی در حد اقلها وقتی که ما به سراغ قرآن میریم با جامعیت میتونیم مطلب رو دریافت بکنیم و حد اقل از اون افکار و تفسیرات عجیب غریب و اینها. یه آیه تأکیدی و تبیینی دیگه در سوره ملائکه آیه 11 خیلی جالبه واقعا. یه روزی انشاءالله ما یه تحقیق سوره شناختی سوره شناسی از سوره ملائکه داشته باشیم با تأکید بر جایگاه و نقش انسان. سوره ملائکه که معروف است به سوره فاطر چنین سوره ایست، از زیبایی های قرآن که مورد زیاد داره. به زمان مقاله ابراهیم رو برای سوره ابراهیم من می نوشتم، رسید به اینجا که این سوره فقط نامش سوره ابراهیم، ولی سوره از اول تا آخر با تمام ظاهر و باطن و تمام قد و قواره و وسعت و جامعیتش انگار که تمثالیست از خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و به زیبایی اسمش گذاشته شده سوره ابراهیم. خیلی زیبایی ها داره این نامگذاری، ولی در سوره ملائکه هم همینطوره. آیه 11 سوره ملائکه یا سوره فاتح، و الله خلقكم من تراب، همون آغاز، ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. تمام این پروسه های مادری و باروری و دختر است یا پسر است و تکنولوژی پیشرفته است، فهمیدیم که دختر است و بعد به دنیا میاد معلوم میشود پسر است، و یا 8 ماه 9 ماه اسم پسر انتخاب کردن و گذاشتن و همه سیستمی رو برای پسر تدارک کردن و تشریف میارن معلومش که دختر خانمی هستن، علارغم این همه پیشرفت تکنولوژی و حتی به روی آول الابصار، نه همه به علمه. همه این مراحل و ما یعمرو من معمرن ولا ینقص من عمره الا فی کتاب. کسی زیاد عمر میکنه فی کتاب، کم عمر میکنه فی کتاب. آخه 1.5 سال بیشتر نداشت مرد فی کتاب، 120 سال نمیمیره. خب نمیره دیگه، نمیره. دیدید که نمردن بعضی ها رفته شده خوراک پیامک های روی موبایل ها، که آخه همه میمیرن چرا این یکی نمیمیره. فی کتاب، فی کتاب. و قضیه الان جالب نشده، از اول جالب بوده. اون وقتی که و سماع و تارق فعال شده، اون زمان رقم خورده. حالا تا هر وقتی قرار باشه، اونی هم که گفته می شود جوان ناکام، کدوم کام؟ اینا همه از دوری از حقایقه. ما یه زمانی مثلا برای ابراز علاقه به فردی که خیلی واقعا از همه بیشتر او رو دوست می داشتیم و واقعا حاضر بودیم جون بدیم براشون، خب اینا احساس عاطفه است، خیلی هم مقدس، خیلی هم قابل تقدیس ستایش، ولی حرفامون گاهی جالب نه. گفتیم از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزای. به کی داری میگی؟ به خدا؟ خب اگه قراره که بیفزاید، میخوای دعا کنی که به عمر او بیفزاید، حالا اگر بپذیریم که عمر قابل افزایشه، خب خدا که بخواد افزایش بده که ناگزیر نیست از تو بکاهد تا در پرتو این کاهش دستش باز بشه اونجا افزایشی رو عمل کنه. فکر نمی کردیم چی داریم میگیم. احساس خیلی احساس مقدس و جالبی بود، دشمن شکنم بود، خیلی قشنگ بود، ولی محتواش نه محتوای قرآنی بود، نه اسلامی بود، نه علمی بود، حواستمون بهش نبود. از عمر تو کاسته نمیشه، شدنی نیست، حتی هیچ عنوان کاسته نمیشه، به عمر او هم اضافه نمیشه. هر دو فی کتاب. همینجا یه اشاره بکنیم که طول عمری اگه گفتن و همونجا از جاهاییست که بحث عجل خلط میشه و راه های هموار فهمش هم حتی ناهموار میشه. اونجا مسئله از این قرار است که فقط نامگذاری یه ذره اشتباه. ما در کتاب سیره نبوی یکی از بحث‌ها به همین اختصاص داره، بحث طول عمر، در بحث رحلت پیامبر اکرم اونجا این مسئله باز شده، بیان شده در حد لازم که فقط شما اگه طول رو بردارید بذارید عرض به جاش، منظور از طول عمر عرض عمر بوده. همه اون مطالب درسته. چیزایی که باعث طول عمر میشود یعنی عرض عمر رو زیاد میکند، برکت عمر رو افزایش میدهد. چیزایی که باعث کاهش عمر میشود یعنی برکت عمر رو میگیرد، یعنی عمر بیفایده میشود، یعنی عمر تلف میشود، بیارزش میشود. بله اما اونا درسته، فقط کلمه طول به معنای عرض اینجا، منظور طول نیست که این قابل افزایش که دیگه ما خدا و هو القاهر و فوق عباده نباشه. بنده پاشم برم یه سری رحم بکنم، خدا به کارمون در اومد و از 30 سال به عمرش اضافه کنیم. حالا بشینیم منتظر بشینیم ببینیم که چه کاری میکنه، که چون این 30 سال ها مشکل میشه. بعد حالا به فکر باشیم که این یه جایی یا چیزی ازش بگیریم که آخره سرچیکن کنیم روی ماجرا، بتونیم خداییمونو بکنیم. خب این خدای کتاب مقدسه، نه خدای این خدای عهد عتیقه، خدای عهد جدیده. متخصصینش حضور دارن، این خدا اون خداست، خدای قرآن، خدای اسلام، خدای انبیا، خدای رسول الله، که قرار خدای ما هم همون خدا باشه. در آخر آیه خدا می‌فرماید ان ذلک علی الله یسیر. این جور چیزا برای شما ممکنه سنگین بیاد، مگه میشه همه اینا کتاب داشته باشه، همه اینا مکتوب دقیق داشته باشه؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب. اینا ان ذلک علی الله یسیر. بعد خدا برای همه اینا دفتر دستک داره، برای همه اینا کتاب داره، همه اینا مکتوبه، هیچ تردیدم نداره. برای خدا آسونه، برای شما ممکنه دشوار باشه. خب حالا اصل بحث عجل اینه، استثناهاش رو هم قرآن بیان کرده، استثنای استثناها رو هم دوباره بیان کرده. خوب توجه بفرمایید، در یک آیه از آیات قرآن کریم، باز در همین سوره انعام، آیه 65 سوره انعام، داره توجه های خاصی به سوره انعام جلب میشه. حالا البته قبلا به این صورت به سوره انعام توجه میشه که 70,000 ملک مشایعت کرد. حالا میتونیم منتظر باشیم که انسان ها توجهشون به سوره انعام شایسته تر بشود. آیه 65 سوره انعام، قل هو القادر. تو این آیه استثناها رو بیان میکن، که دو تا استثناست. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بحث بعض. یعنی وقتی صحبت بلایای طبیعی پیش می آید، زلزله، صاعقه آسمانی، سیل، شدت سرما، شدت غیر قابل تحمل باد، غیره، من فوقکم او من تحت ارجلکم، عذاب، استثناء میشه از بحث عجل. یعنی عجلهای مکتوب هست و افراد زیاد قابل توجهی هم در غالبا در این موارد قبل از عجل مسماشون تحت یک برنامه دیگری از دنیا میرن. خدا این استثناء رو بیان فرمود. بله فقط این استثناء. یه استثنای دیگه هم هست، جنگ. او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بعضکم بعث بعض. در جایی که انسان ها در برابر هم قرار می گیرن، یعنی جنگ، شکل میگیره. در جنگ عده غالبا زیادی چی میشن؟ قبل از اجلهاشون میمیرن و اینم حساب دقیق دیگری در کنار اون حساب قبلی داره، ولی فقط در این دوتا استثنا. انظر کیف پایانی آیات نصرف الآیات لعلهم یفقهون. ما اینطوری اطراف و جوانب آیات رو بیان میکنیم تا مطلب فقه بشود، تفقه بشود، فهمیده بشود. لعلهم یفقهون اون نظام عجله، اینم استثناء قاعده دار حساب شده اید که این رو هم مجری اصلیش خداست و تحت نظر دارد، ولی یا عذاب یا جنگ است. حالا از داخل این دوتا استثناء دوباره استثناء است. یک استثناء این است که قیدهای به اذن الله که در قرآن هست و در همین آیات هم هست بیان میکنه که استثناء در استثناء هم وجود داره، یعنی در میان اون بلاهای طبیعی مثل سیل، زلزله، غیره، در این حال خدا وقتی بخواهد افرادی رو نگه دارد تا با عجل مسماشون از دنیا بروند، نگه می‌دارد. این اخبار رو کم و بیش الان تو ذهنتون دارید. فردی که 3 روز زیر آوار مونده و حتی موقعیت نفس کشیدن درست هم نداشته، و گاهی اون فرد انسان یک بچه شیرخواره بوده و در کنار این انسانی که اینجوری زنده مونده صدها انسان که حتی در شرایط سخت این شکلی هم نبودن از بین رفتن. پس استثناء در استثناء هم همچنان وجود داره، چون و هو القاهر و فوق عباده و یرسل علیکم حفظه. قرآن جواب داده چیزایی که خبری میشه کی این بچه رو تو این موقعیت نگه داشته، فرشته نگهبانش به فرمان خدا و توانی که خدا به او داده نگهش داشته، چون این قرار نبوده بره. ما هم اینجا در کرج یک دانشجوی فوق لیسانس داشتیم که بعضی الان ممکن یادشون بیاد که در شهرستان منجیب ساکن بود، نصف شب از خواب میپره میاد توی حیات که مثلا یه نگاهی با آسمون بکنه، برمیگرده پشتش نگاه میکنه خونه ای نیست، خونه با اهل خونه رفت، زلزله منجیب. کی ایشونو از خواب بیدار میکنه؟ میاره توی حیات که جزو روندگان نباشه. و الان این حضرت ایوب خدا جاشو بهش داده، اهلهو و مثلهم معهم دارن، دوباره زندگی داره، دوباره بچه هایی داره. اونا رفتنی بودن و ایشون هم موندنی بود و فراوان از این مثال ها هست. استثناء داره. یه استثناء قشنگ دیگه هم هست، من دیگه میرم میشینم. خوب توجه کنیم این استثناء دیگر رو. خدا تضمین کرده است برای شهدای راه خدا، برای کسانی که تو همون جنگ ها و شبه جنگ ها ولی به خاطر خدا، به خاطر اینکه جانشون رو بر کف بنهن برن نثار خدا و دین خدا و راه خدا بکنن، خدا در مقابل تضمین کرده است که تا لحظه اجل مسماشون نرسیده باشه اجازه چنین چیزی را نخواهد داد. و این از دو طرف مهم است، یکی از طرف خود این شهدا و هم لا یزدمون، نباید به خاطر اینکه یه بنده خدا میاد این چنین پاک باخته، خدای من یه جان دارم، یه زندگی دارم، یه عمر دارم، اصلا همینه دیگه، همین که دارم، این مال تو، من اصلا دیگه فکری روش نمی کنم، جان برکت یعنی این. و خدا
این رو به نحوه احسن باش مقابله نکنه. قرآن بیان کرده صریحا که مقابل خدا به این صورت است که خدا تضمین می کند، تضمین کرده است که هر چقدر این شهید جان بر کف پاک باخته در کار خودش مصر و قطعی باشه، خدا هم برنامهش اینه که تا اجل مسمای اون نرسیده است اذن الله عمل نکنه و نگذارد که او از بین بره. اینه که ده ها بار میره برای شهید شدن و میره جاهایی که مظان شهادته، هر جا میگن کسی هست بره میگه من، اصرار میکنه یه جاهایی که جاشو با دیگران عوض کنه، خط مقدم، مقدم تر از خط مقدم، هر جایی که احتمال شهادت زودتره و یقینی تره میره برمیگرده خونه، میگه نشد. پس وقتی هم که میشه دقیقا با عجل مسماشه. خداوند صریحا هم فرموده این مسئله رو. و یک طرف دیگه هم قضیه اینه که بازتابش در میان مردم که این بنده خدا به خاطر افکارش و عقایدش و اون که داره در راه خدا و حالا بهترش خودشون ها میدونی چه رفت کشتش رفت از دست رفت رفت گفتم اول اهل قرآن، اهل مسجد و منبر اینجوری صحبت میکنه. قرآن اینو کاملا با صراحت افشاگری کرده که هر سخنی از این نوع سخن منافقان است، کسی بداند یا نداند، سر منبر این سخنان رو بگوید یا پای منبر بشنود یا بگوید فرق نمی کنه، حسینیه باشد یا مسجد باشد، این هر حرف منافق قرآن افشا کرده. آیات سوره آل عمران آیه 145 رو خونید، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، دنبالش بحث جنگ بدر و احده. بعد از قضیه شهدای احد یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، دیدی چه جوری دست و پار شدیم، کشته شدیم، کشته های فراوان دادیم، حالا بر کدومشون گریه کنیم؟ شلوغش نکنیم، همه چیز حساب کتاب داره. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الا مضاجعهم. دونه دونه این تضمین خداست. خدا صریحا میفرماید که بگو به پیامبر اکرم، بگو بهشون که شما اگر هر کدوم از منظور کسانی که الان نیستن در جمع و میگید اگر تو خونه شونم بودن الان در میان زنده ها نبودن، هیچ فرقی نخواهد کرد. این تضمین الهیه. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، اینا آزمون‌های الهی است که میخواد خدا تشخیص بده شما چقدر خدا پرستید، چقدر خدا باورید، خدای شما چه جور خدایی است، چه خدایی رو میپرستید. یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، میخواد قلبا، دلها، ذهنای شما رو میخواد تربیت کنه. و الله علیم بذات صدور، خدا میدونه تو سینه و قلب و دلهای شما، ذهنهای شما چی میگذره. حالا خوب توجه کنید، یا ایها الذین آمنو، همون سوره است آیه 166 در یک سیاق گسترده، یا ایها الذین آمنو مسلمونا لا تکونو کالذین کفرو. آخه به قیافه شما مسلمونا نمیاد مثل کافرا باشید. یعنی چی؟ یعنی مثل کافرها حرف بزنید، مثل کافرها فکر بکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. خب این الذین کفروا کیان، چیکار کردن که ما نباید مشابه اونا بشیم؟ و قالوا لاخوانهم، اخوانهم یعنی اینا مؤمنن ولی خدا اسمشون ذره الذین کفروا، اخوانهم یعنی اینا مؤمنون اخوه. حالا مثل این آدم هایی نباشید که از یک طرف انما المؤمنون اخوه حکم میکنه که راجب برادرانشون یعنی مسلمانانی که رفتن در جبهه در جنگ شهید شدن در راه خدا چنین و چنان بگویند. اذا ضربوا فی الارض، فقط مسئله جنگ نیست، مسئله تجارت هم وقتی پیش میاد، طرف میره در برای کسب و تجارت و شغل و کوشش و غیره از دنیا میره. خب اگه این دنبال این برنامه ها نرفته بود، اگه دست و پا نزده بود برای این استخدام شدن در فلان جا، اگه دنبال این کسب و تجارت نرفته بود، اگه یه خورده دندون گردی کمتر کرده بود، الان زنده بود. حرف مفته، نه فقط حرف مفته، کافرانه است. و خدا اینجا از سیاهایات میفهمیم که اینا حرفای منافقینه، ولی خدا بالاتر اسمشون زر الذین کفرو. اینا اصلا کمه برشون بگیم منافقن، آدمایی که اینجور حرفا رو میزنن، اینا کافرن. کافر اول مؤمنن در ظاهر، در خصائل مؤمنی که کم میارن منافقن. بعد وقتی به اینجا میرسه، این همه وقیح و این همه بی حساب به خودشون اجازه میدن که در مسائل مهمی مثل عجل، که عجل الله عند الله مسئله خداییست، راحت حرف بزنن، اینا دیگه الذین کفروا هستن. و قالوا لاخوانهم، حالا دقت کنید این چیز عجیب غریبی هم نگفتن، این حرف روزمره است. قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض، برای کسب و تجارت و امور زندگی، بل او کانوا غزا، یا وقتی که به جنگ میرن، لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگه پیش ما مونده بود نرفته بود، اگه سوار این هواپیما نشده بود، اگه هوس مثلا حالا زیارت کذاب مغزش نیفتاده بود، ما ماتوا و ما قتلوا. بیان قرآن رو ببینید، لیجعل الله ذلک حسرتن فی قلوبهم، ای حسرت بار باد این قلب ها، کنایه از این که این دل ها و قلب هایی که این حرف ها ازش می جوشد اصلا لیاقت غیر افسوس و حسرت رو نداره. لیاقتش اینه که این دل ها پر افسوس و حسرت باشه، جایی برای چیز دیگه نداره، نه جایی برای معنویت، نه درک، نه خداشناسی، نه تعقل، نه فهم مسائل حقایق، اینا اصلا این قلبا از این نوع نیست هستن. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، مسلمان ها حواستون کجاست؟ والله یحیی و یمیت، والله یحیی و یمیت، مگه اینا رو گفتن که شما بخونید بشنوید؟ گفتن که بفهمید والله یحیی و یمیت، والله به ما تعملون بصیر، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اینجا جنگ احده، فبإذن الله وليعلم المؤمنین، خدا دونه دونه اونایی که در این جنگ شهید شدن که حتما با عجل مسماشون، آیات قبل گفته، اونایی هم که غیر از این بوده، اینا همه حساب کتابش دست خدا بوده. ولی یعلم المؤمنین، ولی یعلم الذین نافقوا، و بقیهش و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، و به ادامهش در آیه 168 سوره آل عمران، الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا، خودشون این منافقین موندن به جنگ نرفتن، حالا اونایی که رفتن به جنگ بعضی شهید شدن، اینا میدوندار شدن که لو اطاعونا ما قتلوا، اگه حرف ما رو شنیده بودن مثل ما میموندن، کشته نمیشدن. خدا هم فرمید قل فترعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، چرا عوام فریبی میکنید؟ چرا اذهان رو مشوش میکنید؟ چرا حرفها رو جا به جا میکنید؟ اگه راست میگید، شما خودتون واقعا فکر میکنید لحظه مرگ شما برسه میتونید جلو مرگ رو بگیرید؟ اونام لحظه مرگشون رسیده بود که کشته شدن. لو اطاعونا ما قتلوا چیه؟ فترعوا ان انفسکم الموت، شما به فکر خودتون باشید. شما میرفتید جنگ نمایان هم میکردید، ده ها بارم در معرض کشته شدن قرار میگرفتید، چون اجل مسماتون نرسیده برمیگشتید. اونا هم لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الا مزاجه. اونا اگه حرف شما رو شنیده بودن نرفته بودن تو مزجهشون، تو بسترشون، تو خونه خودشون از دنیا میرفتن. خب حالا اصل سرمایه این کار علمی یا این به هر حال محفل معنوی تأملات بعدی شما هست. اگر بعد از این جلسه به دنبال این جلسه شما تأملات داشته باشید، حتی توصیه میکنم چیزایی به ذهنتون میاد بنویسید، نوشته هاتون هم برای خودتون احتکار نکنید، نوشته های بعدیتون هم به ما برسونید با ایمیل، با حضوری، به نام، بی نام. بالاخره اینا همه تعاونای مثبت، تعاونای مؤثر، هم برای خودتون هم برای دیگران. به دیگران برسونید، به ما برسونید. تأملات بعدی شما سرمایه اصلی این حرکت امروزه، به خصوص که انواع محدودیت ها رو داشته و من ناچار شدم، خیلی اصرار کردم غیر از این بشه، ولی ناچار میشم شدم که عذرخواهی بکنم از این که نتوانستم بخش عمده ای از وقت رو در اختیار شما قرار بدم. حالا یه مقدار چونه میزنیم، چون قرار بوده که 8:30 اعلام کنن تا 12:30 اعلام کنن تا 11:30 و حق اعتراض برای ما بالاخره محفوظ. بعد 9:30 هم تا اومده شروع بشه شده 10 و دیگه بالاخره رؤسا و اولیای امورم که تشریف دارن خوشبختانه اگر صلاح دونستن یه مقدار به وقت اضافه میکنن و اگر صلاح ندونستن اون تأکید من رو داشته باشید که این جلسه اینجا تمام نمیشود. یه حرکت علمیه، یک طرح مسئله است. حداقل من مطمئنم طرح مسئله رو به خوبی انجام دادم. حالا اگه حل مسئله نشده، بیان کاملا نشده، البته سعی کردم که بیان جامعه نسبیش رو هم ارائه بدم، ولی بالاخره حداقل طرح شد. شما با ادامه تأملات خودتون، کوشش‌های خودتون، ارتباط‌هایی که انشالله خواهید داشت، شما مطلب رو کامل کنید، شما به نتیجه برسونید. یه صلوات بفرستید من بشینم که شما خاطرتون جمع باشه که میتونید صحبت کنید. الله نمیدونم میکروفون شما دارید ندارید، امیدوارم که داشته باشید. تشکر. ما نشستیم آقای شهبازی دیگه نمیشه. چون سوال مهم آقای شهبازی این بود که میستید یا مینشینید، گفتیم اون وقتی که باید بیستیم میستیم، اون وقتی هم که باید بنشینیم مینشینیم. جانم آره دیگه، و الا چه جوری صداشون رو برسونن به کل سالن و به من؟ من کتاب اصول و مبانی تفسیر رو از مقام معظم رهبری هم آورده بودم که باید حالا اشاره میکنم که هر جا اگر یقه من گرفته میشد که داری چی کار میکنی، به چه حقی میگی مفسرین چنان و من چنان و این حرفا، جوابش اینجاست. 50 سال پیش تاریخ خورده 43 مشهد مقدس از گفتارهای مقام معظم رهبری است که اصول و مبانی تفسیر رو از دیدگاه ایشون، از اون درس گفتارها تحت نظر ایشون استخراج کردن و شده این کتاب. خب این به هر حال دفاع اول و آخر ماست که شما هر موردی رو به قول معروف گیر تخصصی و شبه تخصصی بدید، ما از پیش اینجا دفاعش رو داریم، کتاب باز میکنیم، میگیم اینجا ما کاری نکردیم جز همین کاری که مقام معظم رهبری 50 سال پیش فرمودند که تا این کارها نشود داستان تفسیر آنی که باید بشود نخواهد شد. منتظر باشیم آقای شهبازی؟ منتظر باشیم؟ نمیشه؟ اینا چی؟
چرا اونا میشه؟
یه جورایی میشه، حداقل تا 2-3 ردیف که میشه. بالاخره این سنت حسنه ای که باید جا بیفته، حتی اگر در جمعی که اینجور در اینجور جمعی کسی هم نباشه حرف بزنه، بالاخره باید پیشبینی شده باشه که ممکن است کسی بخواد حرف بزنه.
آره دیگه چی شده نیست. بعد بچه ها آمارشون تو جلسه کمه، بعد جواب میدادن که چه اتفاقاتی میتونه افتاده باشه که میکروفونی که قرار بوده باشه حالا نیست. خب هر حال شما صحبتاتون رو بفرمید، میکروفونم کم کم کارسازی میشه. آقای شهبازی خدا حفظش کنه همیشه تمام عیار فعال است و نستو هست و شکست ناپذیر. خدا حفظش کنه. خب حالا بی سیمش نشد، با سیمش هست. کتبی هم میتونید، بله کتبی هم میتونه کارساز واقع بشه. حالا من خودم میکروفون دارم و ندارم. چون کرده آیه شکرم. آره من صدا دارم، من اینجا دارید صدای منو؟ نه نه از اون ور خاموشه. کار خب همین بسه، همین بسه. خیلی قشنگ نوشتن، نوشتن که حالا بعد از مقدمات نوشتن در برخی موارد مثلا در تصادفات شخص دچار قطع نخاع گرده، از اطرافیان شنیده می شود اگه از دنیا می رفت بهتر بود. خب شما بگید دیگه، این آدمی که این حرفو میزنه اگه حواسش جمع باشه، یعنی اگه خدایی خدا به من سپرده میشد، اگه اداره عالم به جای خدا به دست من سپرده میشد، من مثلا یه کار دیگه میکردم. خب حد سخن معلومه دیگه، جوابش هم روشنه. نشان این رویداد چگونه توجیه میشود، توجیه کاملش رو گفتیم. قرآن صریحا اینا رو تو نشون داده وضعیت چیه. یعنی باید برگشت به این که چرا این انسان این حرف رو میزند، چرا به خودش اجازه میدهد که چه این حرف رو بزنه، چه تربیت عقیدتی و دینی و فرهنگی داره که حاصلش این شده که میتواند به راحتی در چنین زمینه ای چنین سخنی بگوید. نشان آیا واقعا از بین میرفت بهتر بود؟ قطعا اینجور نبود. اگر اینطور بود این اتفاق میافتاد، ولی قطعا وقت خدا نگه داشته حتما بهتر بوده که نگهش داشته. یا اینکه طرف در این دنیا مانده با این همه درد و آلام که دارد، خواهد بگی که مثلا درد و آلام این بنده خدا رو من میفهمم، ولی خدای و هو القاهر و فوق عباده مثلا علیه بالله نمیفهمه. واقعا غیر از این نیست، همینه. قرآن حق مطلب رو ادا کرده، نوشتن که آیا میشود گفت همون استثناء قرآن برای مرد عجل معلقه؟ نه، اسمش هر چیزی میتونه باشه غیر از عجل معلق. دقیقا عبارت از این است که عجل مسمى وجود دارد، ولی با عنوان عذاب یا با عنوان جنگ که اونم باز نوع عذاب است، به شکل دیگری عبارت قرآن نشوندنده همین که جنگ هم یه نوع عذاب است، اون تا شکلش فرق میکنه. این دوتا استثناء افرادی رو قبل از عجل مسمى از میان میبرد با یه قانون و ضابطه دیگری. معلق یعنی پا در هوا. معلق از کسانی که صحبت عجل معلق رو میکنن توضیحش رو بگیرید، همونایی که من اشاره کردم که همه کس همه چیز با طرح مسئله عجل معلق، بگید یه کلمه یه اصطلاح، زمینه ذهنیش این می شود که همه چیز همه کس می تواند در پایان دادن عمر یک انسان دخالت داشته باشه، و سوال میره اونجا که دخالت خدا چقدره، عجل مسمای خدا اینجا چه حد عمل میکنه. بیان کسانی که در این گونه مقولات حرف زدن یا نوشتن این است که وقتی فلان حادثه فلان اتفاق، فلان مسئله، فلان خوردن، فلان نخوردن غیره باعث می شود این آدم می میرد، اون وقت همین عجل معلق می شود عجل مسمى. خب راحت بگو که خدا می شود تابع چی؟ مخلوقات خودش دیگه. اینو می خواهی بگی دیگه، آمپول اشتباهی شخص مرده، پس می خواهی بگی که خدا با عجل مسمى خودش اومده تحت شعاع این قرار گرفته، این عجل معلق آمپول اشتباهی کپی شده روی عجل مسمای خدا، خدا گفته مثلا ای والله. ما دیگه نمیدونیم تا این حد این بندگان ما واقعا هم شاید و هوال قاهر و مثلا علیعزو بالله به عکس میبینی چگونه بنده های ما قاهر و قهارن نسبت به ما. ما اینجا فقط کارمون اینه که بیاییم عجل مسمامون رو تطبیق کنیم با این عجل معلق. نه، مطمئن باشید عجل معلق در حد نامگذاریش هم خیلی بی اساسه و به نامگذاری اکتفا نمیشه. نامگذاری ها جنبه اصطلاح پیدا میکنن، اصطلاح ها علمی تلقی میشوند، علمی تلقی شده ها ذهنیت ها رو میسازن، ذهنیت ها فرهنگ رو میسازن، توی خانواده ها میره، توی عقاید میره، توی روابط انسان ها میرود. این به اون میگه فلانی رو تو کشتی، اون میگه تو قاتلی، اون میگه تو چیزایی که اصلا وجود نداره. این مسئله خب نهایت یه سهو کرده، قاتل نیست، نهایت همراه مقتول بوده، هر همراه مقتولی که قاتل نیست، نهایت راننده یه ماشینی بوده که یک سرنشینش از دنیا رفته. این چه ربطی به قاتل بودن این بنده خدا داره؟ گیرم تخلف هم کرده باشه، گیرم بی احتیاطی هم کرده باشه، اونا جای خودش رو داره. این آدم اگر لحظه عجلش نبود نمیمرد. حالا بعد اگر این سفر نبود چی میشد؟ خب توی خونه همین لحظه از دنیا میرفت. آخه اینجا اصابت ماشین بوده، نه خون جاری شده، فلان شده. خب اینا سطحی نگری انسانه. خب در غیر این صورت بدون خون جاری شدن، بدون اینکه آهن و حرفا در کار باشه، بدون اینکه حالت خاصی موجب قتل و جرح بشه، خب میمون نفس میرفت دیگه، نمیومد، میخوابید دیگه بیدار نمیشد. خیلی مسئله روشن است. عجل نمیشن با قضا و قدر هم ارتباطی دارد، یعنی ممکن است زمانش در کتاب مبین تغییر کند. خب کارگاه تحقیق موضوع قضا و قدر ما که اول موکول شد، بعد معلق شد و بعدم منتفی شد. اینجا اجمالاً باید گفت که بحث قضا و قدر با بحث عجل جداست. بحث عجل رو قرآن کاملاً از قضا و قدر جدا کرده است. قضا و قدرهای غیر از عجل داستانشون متفاوته. اونجا البته خب بیانهای قرآنی هست، سهم خدا در بیان قرآن مشخص شده، سهم انسان مشخص شده و ساز و کار عملکرد الهی و عملکرد انسان که اینا همه نظامهای خودش رو داره و در قرآن تبیین شده، نتیجهش می شود آنچه ما به عنوان قضا و قدر می شناسیم. اگر درست بشناسیم همینه، اگر هم نادرست بشناسیم باز همین مسئله برایند سازوکار مشیت الهی و خواست انسان، اراده انسان، اراده خدا، مشیت انسان، مشیت الهی که برایندش میشه قضا و قدر، اینا بحثای جداگانه خودش داره. ولی اون که به بحث امروز ما مربوط میشه اصلا نباید بین قضا و قدر که مربوط به غیر از عجل است با مسئله عجل و سرآمد پایان عمر که خدا تأکید فرمود و ما یعمر من معمرن ولا ینقص من عمرهی، یعنی ثمره عملی بحث عجل که عمر رو تعیین می کند که کی قرار هنوز عمر بکند و کی قرار نیست دیگه عمر بکند. تا همینجا باید عمرش عمر کوتاه، عمر بلند، مرگ در جوانی، مرگ در کودکی، مرگ در بزرگسالی، میانسالی، غیره، اینا همه اونجایی که بحث عجل است از قضا و قدر جداست، قضا و قدر هم از بحث عجل جدا. حالا امکان پیش اومد شما صحبت کنید دیگه، میکروفون اومد. میکروفون اگه لطف کنید برسونید به متکلم، اجرکم علی الله، کمک کنید. این نا سنت حسن است که ببینن مشکل دفعه دیگه میکروفون بی سیم رو از قبل تدارک بکنن که سیمش به پای آقای مهندس آمدی ما نگیره. یا بفرمید. خدا رو شد واقعا اتفاق افتاد، روشنگری اتفاق خداش
حداقل جرقه بود که ما دنبالش بریم.
الحمدلله.
اما یه اقامی تا میام چیزی رو روشن بکنیم کنارش اقاماتی هم برای ما باز میشه.
درست.
و اون اقامی که الان برای شده این که فردی که خودش اختیاراً به اصطلاح دست خودکشی میزنه اون عجلش به چه شکل میشه؟
شما تا حالا چند نفر شنیدین که با چه طرح‌های جانانه‌ای به قول شما دست به خودکشی زدن یا دست و پا با هم به خودکشی زدن و نمردن؟ لحظه عجلشون بود، یعنی بدبختی اون آدمی که خودکشی کرده و موفق شده در خودکشی این است که یک مرگ ناهنجار زشت معترضانه در پیشگاه خدا رو برای خودش رقم زده که در احادیث ما بیان شده که قطعا اهل آتش است. مگر اینکه بفرمایید تعنم میکنم، مگر اینکه روشن بشود که اول مجنون شده، یعنی اول به هر دلیل رسیده به نقطه جنون که دیگه عقل نداشته و به چون فاقد عقل شده خودکشی کرده، مگر اینجوری باشه و محملی برای نجاتش باشه، و الا قطعا احادیث ما گفتن قطعا اهل آتشه، قطعا در عذاب الهی خواهد بود. اون وقت چقدر بدا بد آوردنه که اگه تو میخواستیم که دیگه زنده نباشی، اگه هم به هر دلیل صبر تموم شده بود یه ذره دیگه صبر میکردی، یه لحظه دیگه مرگ خودش میرسید با سلام و صلوات، با پیک مرگ از جانب خدا دعوت خدا رو لبیک میگفتی به جای اینکه اهل عذاب باشی. این برای مسئله ضد خودکشی خیلی زیباست، یعنی در جاهایی که خدای ناکرده شیوع خودکشی باشه، اگه این بحث جا بیفته که کسی که میخواهد خودکشی کنه با خدا داره اعلام مصاف میده، به خدا میگه تو فکر کردی که تا تو نخوای من از دنیا نمیرم، و ما کانل نفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، من به تو ثابت میکنم که انتظار زمانی که تو تعیین کردی نمیکشم، خودم رو از بین میبرم. این جا بیفته که از دوال خارج نیست، اگر موفق بشه که بدبختی برای خودش تدارک کرده. بنده خدا خودکشی هم نکنی در همون لحظه‌ای که قراره به خودکشی از دنیا بری، میری به سلامت، میری با سعادت، میری با عزت، میری به عنوان بنده عزیز خدا، میری در آغوش خدا قرار میگیری. اگر شدنی باشه، اگه نشدنی باشه چی؟ همون که خدا فرمود حسرت برات میمونه، افسوس برات میمونه که اینم نشد. از همه جا که ما دیرمون به سنگ خورده بود تو این قضیه هم نشد، افرادی که چند بار خودکشی کردن. حالا میگید قضا و قدر، یه نمونهش اینه که چون خودکشی کرده دوچار یه عارضه شده، عارضه تا یه عمر باش هست، دوچار عارضه خونی شده، دوچار عارضه پوستی شده، دوچار عارضه عضلانی شده، و این خودم کردم که اینو باید بکشه. بله این میره توی قضا و قدر، ولی این که خودکشی کرده میمیرد یا نمیمیرد بحث عجله، قطعا عجلش نرسیده باشه امکان نداره بتونه خودشو بکشه. و ما کانده نفتن ان تموته الا به اذن الله، اگه خدا خداست از خداییش استعفا نمیده که حالا بذارین هم میخواد بمیره بمیره، مگه شوخیه؟ دست خودش نیست، دست ماست، عجل اللهه. تا ما نخواهیم نباید بمیره، تا ما تعیین نکرده باشیم نمیتونه بمیره، همینی که هست. خدا فرموده برای کسانی که به اون سیم، به اون نقطه آخر میرسن، خدا سوره حج فرموده من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. خدا اصلا پیشنهاد طراحی صحنه خودکشی میده، پیشنهاد میده. بذارید من این جمله رو کامل کنم، آیه شریفه رو عذرخواهی میکنم چون آیه رو خوندم. خدا اصلا به نحوی پیشنهاد خودکشی میده، میگه نهایت میخوای خودکشی کنی، بسم الله، اصلا من یادت میدم. فلی هم داد به سبب نل از سما، یه سبب، سبب یعنی ریسمان، تناب، آویزون میکنی به جایی بلندی، آویزون میشی بهش، بعد سمال یختر، فاصله متنابعی که با زمین پیدا کردی قطع کن. هل یذهبن کیده ما یغیز، یعنی تنها چیزی که نصیبت میشه اینه که شاید یه خورده این غیظت با این کید و طراحی اینایی که من یادت میام غیظت کم بشه، چیز دیگه اتفاق نمیفته. چون اگر قرار بشه بمیری نیاز به این ریسمون و آویزون شدن و حلقاویز شدن اینا نیست. اگر قرار بشه نمیری میخوری زمین میبینی که فایده نداره، سریع و سالمی، فوقش یه گوشه مثلا دستت پات مو برداشته شکسته، حالا بیا درستش کنی این طرف اون طرف، که این قضیه است. آدم که خودش انداخته بود زیر هم چندی پیش با کارمند مترو، میگفت از اینایی که لباسای مخصوص میپوشن، دید من قطار اومد شده بود راحت نشستم، خوشش اومد از این برخورد راحت من، اومد نشست گفت آره شلوغ بود، خوب شد سوار نشدیم، من خوشم اومد که شما راحت اومدی نشست، الان میاد بعدی، بعد تا میاد من برات بگم. گفتش که پری روز که 3 روز پیش 4 روز پیش گفت طرف خودش انداخته زیر قطار و چقدر مصیبت و چند ساعت لنگی حرکت قطارها و اینها. بعد حالا اینا گذشته 3 روز بعد اومده دنبال ما این طرف اون طرف، معترض که انگشتر من اینجا، ما مونده بودیم به این آدم چی بگیم. ما قبل از این که بگیم تو راست میگی دروغ میگی، آخه مگه تو خودتو ننداختی زیر قطار که بری؟ این دنبال انگشتر اومدنت بعد به روسیه، این انسانه دیگه. یه موردی من برای شما بگم ولی یاد نگیرید، بدآموزی داره، ولی من به خیال خودم به این صورت دارم میگم که اصلا قابل کپی کردن نیست، حق کپی ممنوع. ولی ببینید که وقتی که ایمان به حقایق و ایمان به قرآن جواب میده. یه وقتی اومدن سراغم گفتن یه دختر 18 ساله همه رو آسی کرده و دیگه الان مادر در آستانه مرگ از دلواپسی، پدر چنینه، وضع خیلی خرابه که ایشون جا انداخته که من رگ خودم رو خواهم زد. شکل قضیه هم این بود که من رگ خودم رو خواهم زد. گفتون خیلی خوب، نه چی کار میکنم؟ گفتون بشینید و همه اینایی که گفته من رگ خودم رو خواهم زد بیان بشینن. اومدن نشستن، ایشون هم گفتیم که از شما اینجوری نقل میکنن. خب بله، من بنا دارم رگمو بزنم. خیلی خوب، یک پیش دستی با یک کارد تیز آشپزخونه بردارید بیارید، کاردو تیز کنید، کارد آشپزخونه بذارید سینی، پیش دستی بیارید بدید خدمت خانم، بخواهید رگو بزنید. فکر میکنید چه اتفاق افتاد؟ هیچ اتفاق نیست. یه مقدار تغییر رنگ و حالت و بعد دیگه کاملا مشخص شدن ضعف و بعدم گریه و گریه و گریه و دیگه کار رفت باش پس کنه. بیش دستی از تیدی هم رفت سر جاش بدون اینکه هیچ اتفاق بیفته. اینا هنر آموزه های اسلامه، اینا هنر آموزه های قرآنیست. اگر باور کنیم و اگر درست بفهمیم، درست بفهمیمش، درست باورش کنیم، آثارش هم معلومه. و اینجا من اینم نگاه کنم، شما هم بفهمید مطلبتون، بفهمید
استاد.
میخواستم
این رو بگم که ما میتونیم این رو بگیم اون فرشته که تا حالا حافظ بوده، بعد میاد جان فردی رو موقعی که مقدره بی میخواد بگیره، حالا اون فردی که داره خودخوشی میکنه در قضا و قدرش اینطوری مشخص شده بوده که به وسیله اون فرشته به وسیله خود اون فرد جانش رو بگیره.
نه، فرشته کار خودش رو میکنه، فرشته موظف است که در لحظه تعیین شده اجل مسمی جان این آدم رو بگیره. درسته؟ ایشون هم همون لحظه اقدام به خودکشی میکنه. عمله ایشون هیچ نقشی نداره. عمله ایشون فقط یه کارنامه بد، یه اخلاق بد، یه بدقلقی، بدعقیدهی، اینا فقط براش رقم میزنه، هیچ نقشی نداره. چون اون فرشته کار خودشو میکنه.
یعنی اگر ایشون خودکشی نمیکرد، باز هم این اتفاق میفته.
بله، اون لحظه از دنیا میره. یعنی پدرها، مادرها، رسانه ها غیره نباید اینقدر مسئله خودکشی رو چکار کنن؟ پررنگش کنن. خودکشی کرد که کرد، انسان بدبختی بود، خودکشی کرد. اصلا ارزشی نداره که این روش کار بشه، مانور داده بشه، بولد بشه. فقط باید بررسی بشود که هر کسی لحظه مرگش که میرسه یه جور از دنیا میره، این بدبخت هم اینجوری از دنیا رفت. در همین حد بعد انسان بدبختی بوده، تربیت صحیح نداشته، فکر صحیح نداشته، آدم بد اخلاقی بوده، آدم ناشکیبایی بوده. در نتیجه اون لحظه‌ای که باید با سلام و صلوات می‌رفته به در پیشگاه الهی، اینجوری برای خودش رقم زده که با حالت اعتراض و حالت ناخوشایندی که هم برای اطرافیان ناخوشایند بوده، هم در پیشگاه خدا گناهکار شده، مستوجب عذاب الهی شده، بعید است که خدا او رو ببخشه، چون گناه گناه کبیره است. قتل نفس فقط قتل یه نفس دیگه که گناه کبیره نیست، قتل نفس خود شخص هم گناه کبیره است. و این گناه کبیره وعده عذاب داره در قرآن، شوخی نداره، وعده عذاب قرآنی داره. قطعا گناه کبیره است با توجه به اصطلاح گناه کبیره، و قطعا مستوجب عذاب الهی میشه، مگر همون محملی که گفتم که اول جنون پیدا کنه. و حالا این قسمت دیگر این مکتوب هم همینه که خودکشی ها. بعد یه اشاره قشنگی به بحث بدا کردن، البته کسره گذاشتن بدا، بدا نیست، بدا. بدا ثلاثی مجرده، چون اگه بدا بشه و همشه مبادات اصلا یه معنای بیمعنایی پیدا میکنه. بحث بدا، بدا در کنار بحث نسخ در فرهنگ اسلامی، در علوم اسلامی مطرح میشه، و اونجایی هم که مطرح شده در ارتباط با عجل نیست. خاطرتون جمع باشه بحث بدا راجع به چیزهای دیگر است. تقدیرات، یعنی داخل بحث قضا و قدر است بدا. در داخل تقدیرات و قضا و قدر یه جایی هم برای بحث بدا است، و آخر بحث بدا هم هیچی نیست. این هم خیالتون راحت باشه که آخر بحث بدا جز یه اصطلاح هیچی نیست. یعنی یه اصطلاح بدا لهو و امثال این در یه جاهای مطرح شده، یه عده ازش یک اصطلاح بولد تعریف کردن به نام بدا، گذاشتنش کنار نسخ، و بعد در علم کلام جایگاهی براش باز کردن. اون آخرش متوجه میشید که از اول هیچی نبوده جز یک کلمه‌ای که منظورش این همه دیتیل و این همه گستره بحث و اینها نبوده، اینجوریش کردن، از اول چنین نبوده. بنابراین بحث بدا هم خیلی خاطر شریفتون نیازورد، تا وقتی که انشاءالله شاید در 94 95 اینا آرزو بر جوانان عید نیست، بالاخره یه وقتی ما انشاءالله کارگاه روش درخن موضوعی قضا و قدر رو به کمک خود شما داشته باشیم. ولی اینجا این شهبازی حواسش بود، یعنی من تهی کردم 5 ساعت وقت خالص، نه که 5 ساعت اول بشه 3 ساعت و نیم، بعد 3 ساعت و نیم هم نیم ساعتش گذا بشه و ما بعد نمیشه دیگه. خوب نمیشه کاری رو که حداقل 5 ساعت وقت خالص میخواد، امکان نداره من یا دیگری بتونه همون کار رو در 2 ساعت و نیم 3 ساعت ارائه بکنم، نمیشه. بنابراین هر راه که شد و تعریف شد انشالله این توفیق هم حاصل میشه. در مورد قاتلین، افرادی که دست به سقط جنین میزنن، هم سقط میکنن، اگه سقط نکنه چی کار کنه؟ بله، تو بچه نمیخواستی، ناخواسته حالا اومده، فردایی میتونستی یک مادر عزیزی باشی که همه بندگان خدا تو رو تحسین کنن، تو رو تکریم بکنن و با تو همدردی و همدلی بکنن که تو مادر صبوری بودی، مادر بردباری بودی، بارداری رو پذیرفتی ولی خدا نخواست و جنین تو از دنیا رفت، به تو تسلیت بگن در یه چنین با سخت جنین قضیه رو عکس کردی. یه عذاب وجدان تا آخر هم برای خودت خریدی. ادهی با زبان و بی زبان همواره یا چنین میکنن یا میتوانن چنین بکنن که عباراتی رو به زبان بیارن که معنیش این باشه که تو قاتلی، تو یک مادر قاتل هست. همین تنها چیزی که تغییر کرد این بود، و الا اونی که باید میمرد و ما کانل نفسن ان تموت الا باذن الله، توی اون چهار دیواری یا ظلمات ثلاث که قرآن میگه یا بیرون اون چهار دیواری. قل لو کنتم فی بیوتکم کس اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده ولو کنتم فی ظلمات ثلاث ولو کنتم هر جای ممکن. این خداشناسی قرآن است و آثار خداشناسی قرآن که وقتی گفتیم که تفاوتش با خداشناسی قبل از اسلام و خداشناسی تورات و انجیل و حتی خداشناسی ابراهیمی چقدر اوج داره نسبت به خداشناسی ابراهیمی. بله دیگه، این اوج خداشناسی است و آثارش، و اونم اوج که نه عزیزه، و واقعا بیچارگی انسان وقتی دچار شرک میشه. و همین یاد داشته نوشتن چشم زخم شرک صریحه. باور داشتن به چشم زخم یعنی مشرک بودن، یعنی مشرک بودن، قابل توجیه نیست. انسان با خودش قضیه طی کنه، قرآن رو در نظر بگیره، باورهای خودش رو در نظر بگیر. مگر می شود که یک کسی بیاد با نگاهش یا شبه نگاهش یا غیره بیاد دخالت کنه در دستگاه قضا و قدر الهی؟ البته این مخصوص مربوط به بحث قضا و قدر میشه دیگه، چه برسه به این که به عجل؟ هرگز چنین اثری نداره که این فلانی بر اثر چشم زخم از بین رفت، یا چشم زخم میتواند شطور رو نمیدونم چیکار کنه. اینا میتواند هاییست که توانهای توانمندی و قدرت علا کل شیئن قدیر و هو القاهر و فوق عباده بودن خدا رو زیر سوال میبره. اگه خدا و هو القاهر و فوق عباده، چرا من باید از یه اثر رو میدارم چشم زخم یا نگاه یا امثال اینها بترسم، بهراسم، کوشش نکنم، پیشرفت نکنم، مگر مبادا مورد چشم زخم واقع بشن و غیره و غیره دیگه. این توریست بده. حالا بالاخره کسانی که سابقه پایان نامه چشم زخم دارن اونا فعلا نادیده بگیرن تا بعد. بله بعید میدونم. بله
اما یه ابهام دیگه که برام پیش اومد این که افرادی که خیلی به خودشون میرسن به خاطر اینکه به صدا از بین نرن،
خب
همین که مثلا میخوایم از خیابون رد بشیم خیلی مراقب خودمونیم که اتفاق برامون نیفته.
کار خوبی میکنن. نه نه نه، این کارهای خوبی میکنن، ولی اگر منظورتون افراط، بله دیگه، ترسیدن ها و لرزیدن های افراطی بیجا، یا اینکه اصلا من نرم یه مسیری رو که ممکن است در اون مسیر از خیابون بخوام رد بشم و ممکن است، اگه به این افراط ها بکشه، خب البته با معنیش اینه که باید اینا ترک بشه. یعنی ما در تربیت فرزندانمون به خصوص در آموزش پرورش در مقاطع پایین کودکان و نوباوگانمون و جوانانمون رو باید یه تربیت صحیح بکنیم که احتیاط یک چیز است، چراغ مثلا راهنما رو رعایت کردن یک چیز است، نپریدن وسط خیابون یک چیز است، ولی ترسیدن و لرزیدن و وحشت داشتن از خیابون و ماشین و این هم. بله بله، مادرها، حالا من فقط یک کلمه میگم مادرها، خب مادرها خیلی وقتا اضطراب های بیجا دارن، یه اضطراب های بیجا رو به بچه ها منتقل میکنن، باعث رکود حتی شخصیت بچه هاشون میشن، باعث میشن که بچه هاشون امتیازاتی رو از دست بدن. خیلی کوشش ها بچه ها میتونن بکنن، مادرها غیر مستقیم ناخواسته این بچه ها رو قفل میکنن یه گوشه ای و همین اضطراب هایی که بهشون منتقل میکنن که مادر اگه بری اینجوری بشه، اگه بری اونجوری باشه، واقعا میخوای فلان شهرستان بری، واقعا میخوای ماهی دوبار سفر کنی، واقعا آخر قطار میگن منحرف شده از روی ریل، آخر هواپیما میگن غالبا سقوط میکنه، آخر ماشین که دیگه اصلا اعتباری بهش نیست. ولی خب از اون طرف بخواد بکشه به این که من آدم عاقل به جای مثلا ماشین اونم توی ایران در ترافیک ایران موتور سوار بشه، این توجیه نمیشه. بله اینا رو باید مورد به مورد بررسی کنیم. خدای نکرده به ما چیزی رو نسبت ندید که ما نگفتیم، این تأمل بفرمایید. اگه میخواید به ما چیزی رو نسبت بدید یه بار دیگه صحبتهای ما رو بشنوید و بعد نسبت بدید. بله نه نحوه مرد اصلا به عکس مسما نیست، یعنی نحوه مرد میتونه از صفر تا صد به هر شکلی باشه، اونا میره توی قضا و قدر، میره تو بحث قضا و قدر که گفتیم جداست، نه اینکه مصداقش هم حتما کامله. این آدم داره میمیره ولی این که این لحظه که باید بمیرد میمیرد بحث عجله در جای خودش، این که در اون لحظه چگونه میمیرد، با اعضای سالم میمیرد، با عارضه بیماری میمیرد، بدون عارضه بیماری میمیرد، زیر آوار میمیرد، غیره غیره، اون نه اون تو قضا و قدره و بحثای خودش رو داره، از بحث عجل جداست. خب اینا خیلی داره جمع شما برای تا ساعت سه ظاهرا داریم بخونیم و بس. بعد السلام علیکم و رحمت الله.
استاد میتونیم بگیم که با توجه به بیان قرآن کریم اجل های انسان به تعداد لحظات زندگی انسان معنا پیدا میکنه و یکی از سامانه های اون میتونه تمام شدن زمان جسمانی انسان باشه، چون با توجه به سوره پنجم سوره عنکبوت که خداوند فرموده هر کس بخواد لقای پروردگار رو، پس این اجل و این سلامت و این مدار در زندگی انسان پیدا میشه. به درستی که خداوند سمیع و علیمه، یعنی یکی از سامانه های اجل رو ما میتونیم تمام شدن زندگی جسمانی انسان بینیم، ولی به همونطور که فرمودی در نظام کائنات عالم به صورت عام در نظام انسانی که هر لحظه انسان میتونه یک مدار و یک اجلی باشه و یک رسیدن باشه.
نه هم چیزی در قرآن بیان نشده، حالا شما دوست دارید بیان کنید.
از جهت اینکه اجل‌های انسان یعنی اون رسیدن در لقای پروردگار فقط بعد از اون زمان،
یه دونش دیگه، یه دونش دیگه، عجل یکی بیشتر نیست و تمام بحثمون سر همینه که عجل حتی دوتا نیست، شما میخواید 200 تا 300 تا 2000 تا.
مثلا وقتی که اجلون اومده میتونه بی نهایت مثل،
نه گفتم بزرگ شده، عظمتش نشون داده شده، گفتم عظمتش به گونه ای بیان شده که در دیدار در گفتار تشویق کردم که مثل این باشد که یک عبارت رو مکرر نوشتن، ولی بر یکی بودنش تاکید کرد، تاکید بر این که اجل یکیست و بیش از یک نیست و قطعا هم همون مسماست بی تردید.
در کشورهای مختلف مثلا اجل ها میبینید تصادفات آمار بالایی داره، اینا میتونه جز استثناءات،
نه فقط آمارش تغییر میکنه، نه فقط آمارا تغییر میکنه، تو همین آمارها اون کارهایی که ما باید بکنیم که این آمارها رو ما فقط منفعل نقل میکنیم. اگر یه زمانی قرار باشه که مسلمان واقعا حق مسلمان بودن و قرآنی بودن و از قرآن آموختن رو ادا بکنه، ما باید بریم داخل این خبرها حضور خودمون رو کنارش بگذاریم، به قول شما کامنت بگذاریم، بگیم آیا در این آمار تصادفات، در آمار این ماشین هایی که کاملا له شده اند، آدم های زنده ای که از لابلای آهن پاره ها در آمده اند و حتی صحیح و سالم، اینا یه جایی قابل بررسی نیست؟ حرف ما اونجاست که همون آهن پاره هایی که 4 جنازه از زیرش در می آید، یک آدم سالم هم ازش در آمده که الان می تونه با ما حرف بزنه، می تونه بیاد نقل کنه، می تونه قبل از تصادف رو توضیح بده. همه جزئیات رو میتونه بیان کنه و این زنده است در شرایط مساوی با اون چهارتای دیگه. اینجا اصل محل حرفه. بله، ولی وقتی آمارها رو ما رها میکنیم، الان مصیبت اطلاعات همینه دیگه، اطلاعات و تبیین نشده، آمارهای تحلیل نشده، اینها شده فرهنگ مردم، شده ذهن مردم، و واویلا همینجاست دیگه. و از این آدم ها شما آدم باورمند، آدم شجاع، آدم نترس، آدم جدی، آدم فعال میخواید داشته باشید؟ انتظار دوریست. اگر یه زمان اینا درست بشه، درست میشه که آمارها تحلیل بشه، خبرها حاشیه داشته باشه، خبر بدون حاشیه، خبرهای حساس و حساسیت زا بدون حاشیه مطرح نشه و معلوم بشه که قضیه از چه قراری، که از هم تحت تاثیر چیزایی که نمیدونن چیه، از کجا آمده. تازه اینا بر فرض صحت آمارهاست. آمارها خیلی وقتا هم صحیح نیستن، خیلی وقتا به جهت بزرگ شدن، جهت کوچیک شدن، اشتباه بیان شدن، حالا به فرض صحت آمار. و کلی من عرض کردم، نه فقط این گونه آمارها، کلن آمارها، کلن اخبار. اخبار میتونه خیلی خوب باشه، میتونه خیلی بد باشه. اخبار میتونه سم مهلک جامعه باشه. اینا رو خود شما اهل تعامل باشید بهتر و خوبتر میدونید. باید از فیلتر قرآنی، از فیلتر آموزهای اسلامی، از فیلتر کارشناسان و کارشناسان متخصص قرآنی و اسلامی باید بگذره اینا، و اگه نگذره معلومه چی به سر جامعه میاد. بله بله.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و حضار، من بین حرفای شما یه اشاره داشتیم به تحقیق علمی از یه دانشمند ژاپنی، اینکه فرمودید در مورد طول عمر و توی بحثتون از این تحقیق علمی استفاده کردید. خدمت شما عرض کنم که من سوالی که داشتم اینه که چطور میشه از تحقیقات علمی بین معارف خودمون یا حداقل شاید بتونیم اینجوری ربطش داد به وضعیت حوزه و دانشگاه استفاده کرد؟ چون یه تحقیق علمی صرف بود که دچار آفت پوزیتیو سوسایتی بود که الان خیلی از این خانمان اشاره‌ای داشتن به حداقل برداشت من بیرون شدت آن به آن، حداقل بین عوام دانشجو مثلا در غرب این اتفاق داره میفته که خدا در غرب به سمتی داره میره که در وادی کوانتوم دارم تعریفش میکنم، یعنی توی مباحث فلسفی رو تئوریزه میکنم بعد به مباحث کوانتوم هم ربطش میدم. من خیلی جواب این مطالعه داشتم و دیدم توی مثلا حتی مجلات خودمون، توی مجلات دانستنی ها دانشمند مرتب اشاراتی به این قضیه داره که مثلا خلقت آن به آن و لحظه به لحظه و این دو تا عزلی که شما بهش اشاره داشتی رو تعابیر مختلفی داشتید. به نظر میاد این خانم، من برداشتی که از صحبت
کردم
این بود و این که مثلا همچین برداشتی چجوری ما میتونیم مقایسه تطبیق اگه بخوایم بکنیم با مباحث و معارف اسلامی.
بله، کلیش که دیگه یکی و امثال شما رو میخواد که بتونه بقیه این راه رو بره به اون زیبایی که شما اصلا نه اصل راه رو خیلی قشنگ تر کردید. خب امثال شما هم که نور چشمان ما هستید و واقعا چشم امیدمون به امثال شما هست و خیلی ما خوشحال شدیم با این نحوه بیان شما و تلفیقی که با بیان خواهر گرامیمون کردید. جواب قرآنش قبلا اومده بود که حالا گرچه ممکنه اون کلمه کلمات کافی نباشه، باید گسترش داده بشه، ولی اصل مطلب گفته شده، گفته شد که ان کل نفس لما علیها حافظ و یرسل علیکم حفظا. این دو تا آیه قرآن، یعنی بیان قرآن از این مسئله این است که اون که شما میگید خلقت آن به آن و غیره، اینا حفظ الهی است. کلمه‌ای که خدا براش قرار داده حفظ الهی است و حافظ بودن خدا رو که چهره جنبه ای از قاهر بودن خدا فوق عباده هست، این بیان قرآن. حالا هم توی که فرمودید باید بیانهای صحیح قرآن از یک طرف دریافت بشه و از طرف دیگه هم بیانهای علمی هم باید خوب منقح بشه، علمی ها از غیر علمی ها، شبه علمی ها جدا بشه، و وقتی که علمی های خالص مشخص شد و قرآنی های صحیح و خالص هم مشخص شد، اینا برن همدیگر رو بیابن، کنار هم قرار بگیرن تا ما انشاءالله به نتایج مطلوب بتونیم برسیم. حقا همینه و خدا کنه که این اتفاقات بیفتد. همینجا دست به نقد، خیلی خوشحالیم که امثال شما رو داریم که دانستنی ها و دانشمند و امثال این گونه مجلات رو در سنین و شرط که هستید دنبال میکنید، پیگیر هستید، و جالبتر از اون که دنبال این هستید که این مسائل علمی جایگاهشون رو در مسائل معرفتی، مسائل دینی بیابن. خدا امثال شما رو زیاد کنه و همدیگه شما رو برسونه. پیوندتان مبارک و واقعا یه سرانجام هایی که ما خلع داریم، ما واقعا بیچاره این مسائلیم، نیاز داریم به اینها برسیم انشاءالله. آرزو هاست، اینجا محل استجابت دعا هست، سالن شهید مفتح رضوان الله علیه، انشاءالله که این آرمان ها تحقق پیدا کنه، این دعاها مستجاب بشه، خدا بخواهد که این اتفاقات بیفته، امیدواریم زیر همین سقف هم بیفته. خود شما پیشنهاد کنید، خود شما طراحی کنید، دوستانتون رو جمع کنید، بیاید بحثا رو باز بکنید تا بشود. ما یه زمانهایی دیدیم که جاهایی که خواستن شده است و جاهایی که نخواستن نشده است، این واقعیت است. خواستن توانستن است، باش بایستید انشاءالله بشود و امثال من محروم هم بهره مند بشه. بله
خواهش. در مثلا مناقشه می کنیم مثلا بحث کوانتوم این بحث ها نمیدونم، اما الان در غرب و حتی الان من توی همین هفته خبر خوندم توی روسیه دارن تجربیاتی رو دارن رقم میزنن و آزمایشات علمی و عملی داره اتفاق میفته که مثلا تجربه نزدیک به مرگ یا اینکه این قضیه فریز کردن که فریز میکنن دوباره برمیگردونن. و حتی تو همین کشور خودمون الان مثلا من یکی از آشناها بود که در مورد مرگ مغزی و اهدای خود که مثلا این فرد مثلا ادعا داشت که مثلا با توجه به اینکه من متدین و دیندار هستم این رضایت به اهدای خود نمیداد، یعنی مثلا میگفت که مرگ مغزی این دوتای تعارض و تناقض شده در باورهای خودش که
حالا من دیگه در همون موردی هم که قرار بود توضیح بدم دیدی که چقدر لنگیدم و میلنگم و طبعا قرار نیست راجع به همه این مسائل، من فقط توضیحی که میتونم بدم به بحثمون هم مربوط میشه، به اصول بحثمون مربوط میشه، این است که این یکی از صدها مواردیست که میتونه باشه که اصل قضیهش فهم صحیح از مسئله نداشتنه، مثلا فهم صحیح از مرگ، فهم صحیح از مالکیت انسان به اعضای خودش، پس فهم صحیح از مالکیت جامعه به افراد و ارتباط های مسائل عاطفی فشاوندی غیره، اینا وقتی درست فهمیده نشده باشه خب طبعا به یه حیرت و سردرگم اینها منجر میشه و با یه کلمه ها نمیشه به این مسائل پرداخت. مسائل بیش از این رو میطلبن، باید شناخته بشن، بحثایی لازم درباره شون بشه و انشاءالله این ثمر برسه. برحال باز هم از شما سپاس گذاریم. یه سوال جالب راجع به خمس و زکات داریم، من نمیدونم بحث عجل چه ارتباطی پیدا کرده با خمس و زکات، شاید ایجاد تنبه کرده که ممکنه عجل مثلا برسه. خب ما مسلم تو بحث خمس و زکات وارد نمیشیم، حداقل تو این جلس تو وقتهای ممکنه بالاخره با اجازه فقها وارد بشیم، ولی حالا اولا ما اجازه معلوم نیست صادر بشود و صادرم بشود معلوم نیست که ما وارد بشویم. به هر حال در خواب انسان با یک صدا یا با اشاره از خواب بیدار میشه، سوال اینه که در بیهوشی که فرد تحت اعمال جراحی قرار گرفته حتی گاهی قلب وی از بدنش جدا میشه و فرد همچنان بیهوش، لذا بچه تمایز و تفاوت این بیهوشی با خواب چیه؟ چه چیزا باید بریم بخونیم؟ هنوز نخونیم. در بیهوشی غیر از حالات فیزیکی چه اتفاقی از نظر روحانی برای انسان پیش میاد، اینا درسایی که ما نخوندیم. ولی اگه اینا رو در ارتباط با عجل دارید مطرح میفرمایید، عجل هیچ عقب نشینی و احیانا تخفیفی چیزی با این بحثا در کار نمیاره. اون بحثایی که کردیم محکم و متقن سر جای خودشون هستن. مسائلی مثل جدا شدن قلب و فاصله افتادن و نمیدونم قلب ماشینی به جای قلب اصلی گذاشتن و باتری تو قلب و این حرف ها، اینا هیچ ربط و دختی به اصل مسئله عجل نداره. قلبای سالم 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 بدون هیچ عارضه‌ای یه دفعه دیگه کار نمیکنه. قلبای حسابی رسیدگی شده و باتری گذاشته شده و دهن وجاد شده و فیکس شده و قطعی شده و تضمین شده، خب قرار باشه که مرگ برسه دیگه هیچ خاصیتی نخواهد داشت. اینطوره دیگه. بعد چیزایی رو خواستن که واقعا کاش میشد که این معلومات رو میداشتیم یا فرصت میدیدیم که این معلومات رو بریم کسب کنیم و در خدمت سروران باشیم، بتونیم در این عرصه ها وارد بشیم. شاید داشتیم طریقات علمی و چه روی که از طریقات علمی دکتر اینا که ظاهرن به صورت شفاهی فرمودن نوشتن که چی نافی مقاومتسازی اماکن و ادخان، نه مسلم نه. استاد نوشتن، استاد رضایی نوشتن که در واقع تذکر دادن که به نوع دیگه گفتیم این بحثی که ما کردیم معناش این نیست که خونه رو ضد زلزله نسازیم، امنیت‌های لازم رو برای ساختمون‌ها تدارک نبینیم، کارهامون رو دقیق انجام ندیم یا قدم‌هامون رو استوار بر نداریم، جلوی پامون رو نگاه نکنیم. اینا همه از یک خبیر مسلم اصلاً نباید که حاشیه این چنینی بحث درباره عجل. عجل کار خداست، خدا کار خودش رو انجام میده، اون موارد دیگه کار ماست. انسان باید وظایفش رو صحیح انجام بدهد. و یه وقتی ما میگفتیم، میگفتن که مثلا تو مبارزه با استعمال دخانیات میگفتن که مثلا خدمت کنن، چون من هنوزم ظاهرا عضو جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات هستم، از اون اوایل انقلاب که تشکیل شد جزء اولین اعضای تقریبا مؤسس بودیم، اما هنوزم ظاهرا هستیم، نمیدونم بخیر اسم رو بعید خط زده باشه. خب ما حرفمون این بود که از یه چیزایی که حق نیست شما استفاده نکنید. ممکنه جالب باشه که بگید با این سیگار مثلا عمرتو کوتاه میکنی، خب این خطاست، با سیگار عمر کوتاه نمیشه. نمونه هایش هم کسانی هستن که اصلا آمار نخ و پاکت و اینا اصلا کارتون اینا جوابگو نیست و ماشاءالله سنم خیلی بالا و جالب اینه که حرف خودشون اینه که سیگار نکشم میمیرم. خب اونم درست نیست، سیگار بکشی نکشی لحظه میمیری که باید بمیری. اما گفتم چیزهای دیگه رو بگید، چیزهای درست دیگه رو بگید که اونا هم حقه هم همین. مثلا تأکید کنید بر این که انسان خدا چیزایی رو که بهش داده دوست داره وقتی تحویل میگیره این امانت ها رعایت شده، مواظبت شده، نگهداری شده، اینو بگید. خدا رو یه سالم داده، انتظار دارد که وقتی دعوت خدا رو لبیک میگویی یه روز سالم تحویل خدا بده. چه عذر و بهانه ای داری که این ریه رو به این روز میاندازی و تحویل میدی؟ دندونها رو غیره غیره، اینا رو چیزایی که درسته رو بگید. آثار سعیش هم در کنارش، چرا میگید دست به یه چیز دیگه میزنید که به فرضم اگر کار چیزی رو درست کنه یا بی خود مثلا بچه های این آدم رو دلواپس میکنه که چون سیگار میکشه دختر سار میزنی با اون سیگار میکشه خواهد مرد. خب این کی میخواد جواب این حالت این دختر بیچاره رو بده که هر بار که میبینه باباش سیگار میکشه؟ چیزایی که باید اصلاح بشه. خب نباید سیگار بکشه. این دختر خانومم ما اوائل انقلاب ما گفتیم که ام عبی هاست و تنها کسی که چه بسا حریف پدر بشه که سیگار نکشه اینه. اون در جای خودش درسته، اینو بهش یاد بدید که چگونه ام عبی ها میتونه باشه و چگونه میتونه با دختر بودنش، با همون دختر بچه بودنش، با دختر نوجوان بودنش پدرش رو هدایت کنه. چرا از مسیر صحیحش نمیره؟ اینو دنبال کنید نتیجه صحیح میگه. ولی از اون فقط آب و آبدا که سیگار میکشه میمیره، خب بچه توی وضعی دوچار میشه، میبینه هیچ کی جوابگو نیست، فقط خودش و خسته خودش که مادر داره از دست میره، پدر داره از دست میره، بی جهت گاهی. فلسفه درمان افراد بیمار که نمیمیرن، که نمیرن چی؟ فلسفه در افراد بیمار رو نگذاریم بمیرن، این همونه که ما وظیفه داریم که وظایفی که عقلا عرفا تعریف می شود، حالا ممکنه عرف غلط باشه اون بحث دیگری، عرف غلط به این زودی ها اصلاح نمیشه، ولی فرض بر این است که عرف است، عقل است، عقلا، عرف عقلا این است که تا اون جایی که ممکن باشه بیمار رو باید مداوا بکنن و نگذارن که این کار وظیفه انسان هست. خدا کارش عجل اللهه که این عجل کی برسه کی نرسه، بنابراین هر دو باید در جای خودش باشه و هیچ کدوم مانع هم دیگه نیست. هرگز انسان ها حق ندارن مثلا به خیال خودشون وفات کسی رو تسریع بکنن برای جلوگیری از نمیدونم ناراحتی هاشینا و اینا، جز شعر هیچی نیست. یعنی در مواردی که عملا اتفاق بیفتد یه عمل بیفایده بی حاصلی انجام شده است، اون آمپول هم زده نمی شد این لحظه بنده خدا هم می مرد، اون نمیدونم فلان چیز هم تزریق توی خونش نمی شد بازم می مرد و این کارهای بی حاصله. اینا وقتیست که انسان جایگاه خودش رو درست نشناخته باشه. این که علامه طباطبایی با من فهمیدن چه بحثی رو ایشون آغاز کرد که این آیه یک نظام رو داره تعریف می کند و این نظام تا فهمیده بشه تمام جوانبش چقدر کار داره، که بسته یک کلمه عجل نیست، بسته یک نظامه و انسانی که این نظام رو درک نکنه خب حرفای بی اساس، تصورات بی اساس، عواطف بی اساس، اینا همه در کار خواهد آمد. خیلی وقتا علم هم تحت تاثیر عواطف قرار خواهد گرفت به جای اینکه عقلانیت رو که اساس علم در نظر بگیره. همه اتفاقات میفته، از خدا بی خبری باعث هر گونه اتفاقی برای انسان میتونه باشه. یه زمانی اگه خدا توفیق به شما بده، ما بده به همه که شرک شناسی کنیم، کفر شناسی کنیم، واقعا بدیه عظیمیست کفر و شرک. اصلا نمیشه حساب کرد که چه آفت خانمان سوز واقعا اساسی هست و رمز سعادت و شقاوت انسان همین ایمان و شرک. شرک ها میاد، شرک های خزنده، شرک هایی که شناخته نشده و ما یومنم اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، و بعد ما پیامد های این شرک ها رو میبینیم، خود شرک ها رو نمیبینیم، به چیزهای دیگه نسبت میده. شرک غالب اینها عامل شرکه، مصیبت های فکری عقیدتی، بسیاری از بیماری های روانی و گرفتاری های اجتماعی، اینا همه از شرک. علاجش توحید، قل هو الله احد درست درک بشه، بسیاری از اینها رو افراد و جوامع انسانی میتونن ازش در امان باشن، میتونن تضمین داشته باشن. فقط با توحید، با خداشناسی، با درک کردن جایگاه خودشون و ارتباطشون با خدا و جایگاهشون در این عالم و در نظام‌هایی که خداوند در این عالم به کار انداخته و تعیین کرده است و بر عهده گرفته که اونها رو به پیش ببره و به پیش می‌برد. بله، نوشتن موضوع عجل نوعی بحث غیر قابل اثبات، یعنی زمانی کسی بمیرد ما میگوییم عجلش رسیده بود و اگر نمیرد میگوییم عجلش نرسیده بود. ما نمیتوانیم این مسئله را اثبات یا رد کنیم. بارکر. اما از سوی دیگر سخنان مطرح شده بعد از مرگ یک فرد هم بیفایده است، اتفاقی که افتاده دیگر قابل بازگشت نیست، اما باز این منافعی نیست که شرایط مرگ فرد بررسی شود و اگر اشکالاتی در شرایط کاری یا محل خاصی بله آفرین وجود دارد برطرف بشود و ایمنی کار افزایش یابد. اینا درسته واقعا، اون قصدیش که برمیگرده به دقت ها و درست کار کردن ها، صحیح عمل کردن ها، کاملا درسته و موضوع عجل رو هم راست میگن، با بیان علمی قابل اثبات نیست. همونطوری گفتیم علم اصلا بعد از 2 سال زندگی انسان رو هیچ بیانی براش نداره، بنابراین جاییست که اصلا علم حرفی ندارد برای گفتن. وقت اونجایی که علم حرفی برای گفتن ندارد، وقت ایمان، دین، قرآن، مکتب انبیا اتفاقا همونجا حرف زیاد دارن. عالم الغیب و شهاده الذین یؤمنون بالغیب. بله راست میگن، این بحث از قبیل بحث های غیبه. ایمان به مسئله اجل هم از نوع ایمان به غیب است و منشأ ایمان به غیب هم قطعا باید آموزه های انبیا، مکتب انبیا و آموزه های قرآنی باشد. همین راه رو هم ما رفتیم، غیر از این هم چیزی نگفتیم که این مسئله‌ای که از نظر علمی چه بسا اصلا قابل نه اثبات نه نفی و قابل بحث نباشد، خود مسئله عجب، ولی در دین، در فرهنگ دینی، در قرآن نه تنها قابل بحث است، بیان کامل شده، به نتیجه رسیده و ما سعی کردیم که با جامعیت نسبی این بحث رو ارائه به اون معنای کامل نه، ولی حداقل نشون بدیم که این بحث میتونه عرض و طولش چی باشه و از کجا تا کجا باشه. آقای شهبازی که میکروفون رو بست و
نه
آره زمانم گذشته، نه کسی دیگه اعلام آمادگی نمی کنه چون اذانم شد، بی اذانم گذشت. خوشبختانه صدای اذان مسجد اینجا نیامد، ولی ظاهرا دیگه اذان گذشت. بله خانم دکتر صحبت دارم. بله شما لطف بفرمایید. تموم شدنی که نیست و من خوشحالم و شما هم باید خوشحال باشید، هم به استناد همراهی و همدلی که همیشه با من و همسال من داشتید و هم به استناد سمتی که دارید و همچنین سرورم دیگه به هر دو سه استناد. به هر حال همه باید خوشحال باشیم که بحث خیلی خدا رو شکر ناقص نشده، علی‌رغم محدودیت‌هایی که میتونه سه اثر گذار باشه. الحمدلله تا حدودی بحث با جامعیت نسبیش مطرح شده و همین نوشته‌هایی که نرسیدیم بخونیم، گفته‌هایی که حقشون را ادا نکردیم در گفتگو مذاکره آخر جلسه، همینا باید ما رو خوشحال کنه که الحمدلله بحث اثر گذار بوده و نشانه این هست که این بحث ها میتونه مؤثر باشه و امثال این بحث ها باید پیگیری بشه، برگزار بشه، موکول نشه، منتفی نشه انشاءالله. الحمدلله من در خدمت شما.
بعد از اینکه با دوستان خداحافظی کنیم و تشکر کنیم از محصرتون، خود من یه مسئله تو ذهنم جلبه زد که حالا بگه الان وقتش نیست که راجبه صحبت بشه، ولی فکر کنم خودمان برای عزیزان راجبهش فکر کنیم، اقتضای تحقیقاتی فکر کنیم.
حتما بفرمایید. بله
راجبه مسئله اون فرشته حافظ و اسرائیل و حقیقت فرشته و اینکه
تعدد و تنوع دارن، اجمالش دو تا مطلبه. البته این صورت پاسخ رو به من میبخشید، حمله بر محمل دیگری نشود. لطف خدا حاصل مطلب رو میتونم بگم. یکی این که علامه طباطبایی خیلی خوب تبیین فرمودن که تعدد، یکی، دوتا، چارتا، هشتا، این فرشته، اون فرشته، اینا با مقیاس‌های بشری ماست. یعنی ما فکر میکنیم وقتی یه آدم با دوتا آدم مثلا کارایشون فرق داره، یه کار رو به 2 نفر بسپرن، به 20 نفر بسپرن. در این مطلب رو بیان فرمودن که در مورد فرشتگان اینجور نیست. یعنی فرشتگان تفاوتشون با انسان این است که یک فرشته میتواند کار چند فرشته رو انجام بده، چند فرشته میتواند کار یک فرشته رو انجام بده و در اون مقیاس، در مقیاس عالم فرشتگان که قابل مقایسه با عالم انسان نیست، اصلا این قضیه یکی دوتا نیست. این یک طرف مسئله، یک طرف دیگه هم که در احادیث هم بیان شده که در قرآن هم صریحه که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این ملک الموت الذی وکل بکم با بیان اولیه همون ان کل نفس لما علیها حافظ است که توفت رسولنا و هم لا یفرطون، ولی در احادیث یه بیان دیگه بهش اضافه کردن که در عین این مسئله که صحیح هست، عزرائیل ملک الموت اصلی و در واقع رئیس فرشتگانی هست که جان انسانها رو میگیرن و این منافات و تناقض این دوتا مطلب رو در احادیث به این شکل از بین بردن که این مطلب سر جای خودش درسته و همه اینها زیر نظر یک فرشته بزرگ که مأموریتش نظارت بر همه این مسائل هست، شبیه جبرئیل مطاع ثم امین هست در این مورد که این ملک عزرائیل هست. این بیان حدیثی است، اونم بیان قرآنی است و تناقضی هم بینش نیست. حالا این اجماع
خیلی متشکرم دکتر. اگر اجازه بفرمایید چون ناصر
نماز بله
رسیده، شما میدونم که خسته شدید
باشه، خدا رو شکر که بله
بله
خدا رو شکر به اینجا الحمدلله منتهی شد.
خیلی متشکرم، مثل همیشه از محضرتون کمال استفاده رو کردیم، تشکر میکنیم که ما با موعده با برکت قرآن کریم نشاندید و به اندازه بس و درک و اندازه خودمون به احوال استفاده کردیم از این مباحث. از حضورتون تشکر میکنم برای جناب استاد و برای همه حاضرین در جلسه و خودم از محضرت خداوند تبارک و تعالی.